شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من یه مقداری حالا مشکلاتم پیچیده هست، نمیدونم که یعنی خودم گیج شدم که آیا با تجربه که خیلی مطالعه کردم و سعی کردم سی دی ببینم و به هر حال پیش دکتر روانشناس برم، نمیدونم که حل شده یا پیچیده تر شده. گفتم حالا اگه فلان میدونین از گذشتم یه توضیحی بدم که شما محبت کنین یه راهنمایی بفرمایید.
ولی به من اول بگید از چند سالتونه؟
من 23 سالم هست.
چی کار میکنید؟
والا الان در حال حاضر خب رشتم موسیقیه و اینکه در واقع کلاس آواز کلاسیک میرم و قبلا هم خب کنسرواتوار موسیقی رفتم. البته میانه را به دلیل اینکه ما یه سری دانشگاهمون مشکلاتی پیدا کرد من مجبور شدم بیشتر از 4 ترم نخونم، چون استادا عوض شدم و کیفیت سابق رو نداشت. من تصمیم گرفتم خودم کلاس‌های آزاد برم در این مورد.
اون وقت از این طریق میخواید بعداً زندگی کنی؟
بله تا حدودی. البته من لحاظ درآمد زیاد حساب نمی کنم روی این قضیه، چون یه مقداری حالا چون قبلا به طریقی از طریقای دیگه در واقع مثل تبدیل کردن دلار و اینا یه مقداری من پسنداز خوبی دارم در حد مثلا خریدن یه خونه حالا تو کرج یا جایی، برای همین من یه مقداری رو کار روی اینی که این بخواد خیلی سرمایه به من بده به اون صورت فکر نمی کنم، بیشتر چون علاقه هم هست فکر میکنم. البته میدونم که خیلی وقتا اساتید به من گفتن که اگه به یه جای خوبی برسم یه درآمد حالا قابل قبولی هم میتونم داشته باشم از این طریق.
حالا آمدیم موانع و محدودیت ها تو این زمینه باشه، شما زندگی اقتصادیتون خود از طریق همسرتون حل کنی؟ نه چطور یه کار یادم به یه رشته ای نخونه که بتونه درآمدی داشته باشه؟ اگر فکر کنید شکست نفسی نمیخوام بگم، اگر فکر کنید در این زمینه آنچنان هستید که حتما خوب خواهید بود و از این طریق میتونید زندگی کنین. حالا من نمیدونم در ایران و با توجه به شرایط یه مسئله است، ولی این که آدم بگه شاید بشه شاید نشه که من نمیتونم در 23 سالگی.
من در این مورد موافقم باهاتون، ولی خب آخه مسئله که هست اینه که من همین الانم هم مثلا آنچنانی پشتیبان مالیم خانواده‌ام نیستن و من اصلا اون پسندازی که تو بانک بود.
از کجا اون پسنداز؟ اصلا از کجا شما اون پول داشتی؟ از کجا اون پول اصلا شما داشتید عزیز؟
والا خب من اون تا سالهای سال من سعی میکردم که زیاد اون پولی که برای تهیه لباس و خیلی چیزای دیگه به من میدادن من خیلی کم خرج کنم از اون، و زمانی که قضیه یعنی خیلیشو به دلار و سکه تبدیل کردم من با کمک مادرم. بعد موقعی که خب تو ایران وضعیت سکه و دلار اونجوری شد من وقتی تبدیل کردم یهو خیلی خب اوضاع بهتر شد، و اینکه از اون سمت خب یه بخشی هم دایم کمکم کرد و این مثلا خب یه سرمایه خوبی شد. الان یه بخشیش به صورت سکه است، دلار، یه بخشش هم تو بانکه که مفسودش و حتی پسنداز هم الان دارم میکنی، نصفش پسندازه الان از حتی سودی که ماهیانه به دست میاره.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 8.5 سال بزرگتر پسر هست و خیلی ارتباط بدی داشتیم و من شک ندارم که اختلال روانی خیلی شدید داره.
رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادر پدرم از تا اونجا که یادم جدا بودن، موقع که من بودم و یعنی جدا زندگی میکردن، چون مامان من برای طلاق اقدام کرده بود به دلیل اینکه حضانت بچه رو به مرد میدن نتونسته بود و اینا، و مجبور شده بود جدا زندگی کنه و اتفاقا خیلی بدتر از طلاقه، چون اینا به هر حال هم مدت فرزدن ها باعث میشد کشمکش باشه و این وسط همیشه که چی میگن مشکلات باشه دیگه، یعنی تموم نشده.
بنابراین زندگی به زندگی کودکی بدی داشت،
خیلی بدجور، یعنی در حدی که من از 18 سالگی، از یک سالگی تا 18 سالگی ما اصلا به حساب نمیارم، یعنی سعی میکنم به یاد نیارم.
اوکی. به من بگید عزیز که در اون دوران کودکی شما با رابطتون با برادر همچنان بد بود و آیا بذار جمله جور دیگه بگم، هیچ سابقه بیماری در خانواده پدری و مادریتون رو میشناسی؟
بیماری روحی اگه بخوام بگم که پدرم خودش فکر میکنم، حالا من دقیقا نمیدونم بیماریش چیه یا اختلاله، یه مقداری قاطی، یعنی یه بی‌نظمی خیلی شدیدی داره، هم ذهنی هم لحاظ حالا میشه گفتش که روحی، و اینکه تو خانوادهشون سابقه خودکشی هست، یعنی برادرش خودکشی کرده، و من مادر من هم حالا اگه بخوام بگم، خب از بچگی با مادرم هم تو کشمکش بودم، به دلیل اینکه خب اون اوایل نمیفهمیدم، به دلیل اینکه نمیتونستم واضح منظورم بهش بگم، الان که چند سال بهتر میتونم بفهمم مشکل چیه، احساس هم مادرم اصلا منطقی نیست و منطقی نبودن حالا یه چیزه، احساس میکنم ذهنش یه ساختاری داره که یه سری چیزایی که افراد هر فردی میدونه، مثل اینکه پیچ رو باید مثلا به دست راست مثلا چرخون، حتی من میبینم اینا رو هم نمیتونه یعنی انجام بده، و من اختلاف سنی من با پدر مادرم خیلی زیاده، یعنی مثلا مادر من الان 64 سال 5 سالش اینا هست و من خب 22 سالمه، و اینکه اون اختلاف سنی هم باز خیلی منو اذیت کرده. بعد من همش سعی کردم که هی اونا رو درک کنم، هی کتاب بخونم، هی بفهمم و هیچ وقت لجبازی نکنم بفهمم اونا خواستهاشون چیه، ولی احساس کردم همیشه که اونا هیچ وقت یعنی نخواستن که سن من، یعنی من الان تبدیل شدم در واقع جایی که یه مثلا دختر 22 ساله باشم هم بهم میگن توی زن 40 ساله ای.
ولی با مادر زندگی میکنید شما؟
بله بله، الان با مادر هستیم، یعنی در واقع بچگی که برادرم هم بود، یعنی من و برادر و مادرم بودیم، متاسفانه اینقدر که با برادرم کشمکش های زیاد و خیلی منو میزد و اینا، تو همون 18 سالگی و اینا خب یه دعوای بعدی که شد من از خونه رفتم، خونه مام بزرگم بوده، یه ماه موندم و خیلی اصرار رو این داشتم که یا تو خونه جای منه یا جای برادرم، و اینا باعث شد که بالاخره اینا یه تصمیم بگیرن که این بره از این خونه و بره پیش پدرم زندگی کنه.
برادرتون چه میکنه؟
برادرم زیاد در خونه اونجوری نبود و مثلا به سختی دیپلم و ایناشو گرفت، و پدرم براش یه کاری جور کرد مثل یه مغازه‌ای که در واقع فروش محصولات خودرو مثلا فیلتر و ایناست.
اوکی. خب حالا چه خبر است؟ چه چیزی همکنون شما رو بیش از هر چیز دیگه آزار میده، اذیت میکنه؟
چیزی که واقعیت خیلی اذیتم میکنه اینه که من خیلی به صورت شدید، چون اون همه سال من فکر میکنم اصلا نه حق حرف زدن تو خونه داشتم، نه میتونستم نظر بدم، نه به هر حال یه سری حقوق خیلی مشخص رو نداشتم، این حال رو من موند تا اینکه حتی من موقعی که دانشگاه رفتم باز همین حالت بود، مثلا وقتی جنس مخالف وجود داشت من سری انگار برادرم برام تداعی میشد، تا یه حرفی یکی به هم میزد، یعنی یه پسری به من حرفی زد سری تو حالت قرار گرفتم و خیلی روی این کار کردم، ولی واقعیت هر مدتی یه بار، الان میدونم خیلی کمتر شده و من خیلی نرمال ترم، ولی هر مدتی یه بار این قضیه، یعنی حالا دو ماه یه بار میزنه بیرون که من احساس میکنم با اینکه خودم واقعیت حالا این تعریف خودنی، ولی میدونم که هوش زیادی دارم، تشخیص موقعیت رو دارم، خیلی این چیزا رو دارم، ولی توی موقعیت هایی که توی جمعی قرار میگیرم فوق العاده خنگی میشم، انگار احساس میکنم برای اینکه آسیبی بهم نرسه طبق همون چیزی که تو کودکی داشتم باید خودم به احمق بودن و ساکت بودن بزنم تا فقط وقت بگذره و چون احساس میکنم که لحاظ حالا ظاهری مقداری هم مقبول هستم، لحاظ اطلاعات هم هستم کنم، حالا غیر از رشتم راجع به چیزهای دیگه هم مثلا اطلاعات داشته باشم، مورد توجه باشم، ولی خودم میشنم به خنگی انگار هیچی نمیدونم. حتی کسی اگه ازم سوال بکنه برای اینکه مبادا مشکل ساز بشه، انگار تو ذهنم اینه که مبادا مشکل ساز بشه، مبادا جلب توجهی بکنم، مبادا اتفاق بیفته، همش خودم میزنم به خنگی ناخودآگاه و این خیلی آزارم میده. مثلا همین چند شب پیش من یه تولدی دعوت بودم، البته خب اینم هست که تمام افراد اون تولد غریبه بودن به جز یه نفر که خب دوست من بود که دعوت کرده بود. فوق العاده معذب بودم تو این جمع، با اینکه همه صمیمانه بودن و گرم بودن، ولی و همش من خودمو به سینگیر زدم و با اینکه برنامه اون تولد اصلا رو دوش من بود خیلی چیزاش، ولی انگار نمیدونم چه حالتی بود که نمیتونستم اصلا راحت باشم. و این هم بوده که و الان کلاس آواز که میرم و حال تو این مورد حتی استاد آوازم هم به من اشاره کرده که میگه من میدونم تو داری اون حالتی رو که بیان خوب داری، اجرای خوب میتونی داشته باشه، تو درون داری، ولی اصلا نمیتونی اونو بروز بدی، انقدر راحت نیستی، منقبضی، که من مادرم هم این حالت رو داره، خیلی منقبضه و نمیدونم اینو باید چی کار کنم.
خب نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل مثل آدمیمونه که با ترمز روانی زندگی میکنه، یه پاش که رو گازه پاش رو ترمزه، شناخته شده است. ماجرا معمولا با خودش استراب رو داره، نگرانی رو داره، همراه با احساس خجالت رو، و بعدم به صورت یه مقدار نهادینه شده برای آدمی مثل شما ماجرای احساس حقارت رو، در حالی که اصلا اینا درست نیست. و در نتیجه یک کسی قراره به شما کمک کنه در دو زمینه‌ای که اتفاقا من الان راجبش گفتگو دارم، امروزم بعد از ظهرم خواهم داشت، 4 تا 6، اعتماد به نفس و حرمت نفس. یعنی موضوع شما سلف کانفیدنس و سلف استیمه، و بنابراین شما به جای اینکه هر چیزی مختلف بخونید، هر چی کتاب خوب البته در این زمینه هست رو باید مطالعه کنید و بعداً اصلا روی اعتماد به نفس و حرمت نفس اون کار کنید. من الان این گفتگو رو که دو هفته قبل داشتم میتونید پیدا کنید، یکی دو بار بشنوید راجع به اعتماد به نفس. امروز هم ادامه خیلی خوب اون رو باید با دقتی عزیز، و بعدم ماجرای سلف استیم حرمت نفسی که شما اصلا مشکلتون اعتماد به نفس و حرمت نفسه، و باید برای که هر دو تا مرتبطن به 3 سال اول زندگیتون که بعدن به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی اون وضعیت تشدید و تقویت شده و در شما اصلا کاملا جا افتاده. ولی خوشبختانه موردی است که مثل آدم لاغر یا چاقی میمونه که با یه تغییر اساسی به تدریج به حال عادی و متعادل خودش بر میگرده. چیزی نیست که عمیق و سنگین باشه، و الان هم نباید خودتون در معرض شرایط و روابط و موقعیت‌های قرار بدید که اون وضعیت باز با زخم‌های بزرگسالی همراه باشه. یعنی هیچ فکر نکنید من پس حالا میرم به جنگ این موضوع، نه، این کار جنگیدن با یک کسیست که از شما قوی تر است و بعد آخر کار هم پشیمانی داره و هم آسیب بیشتر. بنابراین باید مواظب خودتون باشید، ولی احتیاج به یک کمک جدی در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس دارید. مثلا کتابای دکتر برندن رو که 3-4 تاش هم در ایران ترجمه شده همش رو بگیرید، و با توجه به ترتیب سالی که اینا بیرون آمدن بخونید، که آخریش اون 6 pillars of self esteem که به فارسی ترجمه شده روانشناسی عزت نفس مال دکتر ناتانیل برندن، اون رو بگیرید عزیز بخونید. البته اون آخریشه، حتی در ایران کتاب خوبی که بست سلر بوده، The Psychology of Self Esteem، روانشناسی حرمت نفس، مال سال 69، ولی به نظر من قدم موثری که دکتر برندن در بیان این مسئله که ماجرای آزادی رو وارد صحنه به نظر من روانشناسی میکنه، موضوع فوق العاده مهمی است برای تفکیک بین اصل این همانی و اصل علیت میکنه. اینه که یه مقداری با اونا خودتون آشنا کنید و ببینید چه خواهد شد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط خواهش کنم. شنگ رشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 6655 310-828-66-55.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من یه واقعیت، یه نگرانی هم که دارم، میگم نکنه که با تجربه که اتفاقات دیگه هم تو زندگی من افتاده، این باعث شده باشه که من این مقداری حالا بیمار شده باشم، مثلا با تجربه اون کتکایی که مثلا برادر خوردم. و واقعیت حالا بدونیم که بخوام چیز کنم بهتون بگم، بدون ترس از قضاوت بخوام بگم، من یه مقداری بابت اون فشارهای خیلی زیادی که روم بود و نباید تو خانواده مثلا بروز میدادم، چون اصلا متوجه نمیشدن حرفای من رو، من یه مقداری کارایی کردم که الان که واقعا نگاه میکنم خیلی کارهای عجیب غریبی بوده. مثلا با کسی که استاد من بود تو سنی که مثلا من به فرض 18 سالم بود 19 سالم بود، و این آقا اوائل مثل پدر من بود و من چون کم بوده محبت پدری رو داشتم و ایشون هم خیلی خوب متوجه شده بودن این قضیه رو، اوائل خیلی ارتباط هم مثلا این کاری بود که من براشون کارهای آلبومشون رو انجام بدم و اینا، و خیلی انسان جدی بودن و اینا، و خیلی سوء استفاده کاری در واقع از من کردن. بعد این یه روز ایشون به من گفتن که به علت اینکه زنشون خیلی ازشون ناراضیه و ایشون نمیخوان به خانمشون خیانت کنن، من این محبت رو بکنم، جای اینکه مثلا این آقا بره با یه زن غریبه یه مثلا به هر حال بدی بخواد مثلا همخوابه بشه، من این کارو بکنم. که بعدم لحاظ عاطفی، ولی مطمئن باشم که هیچی نیست و هیچ خیانتی نیست، چون ایشون فقط میخواد فشارهای عصبیشو خالی کنه با این کار. و من قبول نکنه و از این پروسه یکی دو ماه خوب طول کشه تا ایشون حالا به اصطلاح مخ بنده رو چیز کردن زدن. ولی به هر حال من
بعد چی شد؟
بعد آخر خب ارتباطی برقرار شد و البته اون ارتباط فقط یک طرفه بود و ایشون در واقع به حالتی که من همش انرژی از دست میدادم در واقع این ارتباط به اون صورت بود و دو سه ماه طول کشید و یه روز هم که بدتر از همه بود، ایشون چون مست کرده بودن و خیلی بدجور مست کرده بودن و به من گفتن که برم بهشون سر بزنم، در واقع بیشتر یه جورایی حالت حالا میتونم بگم تجاوز هم شاید داشت و چون من راضی نبودم به اون نوع با من ارتباطی برقرار شه و بعد اون بود که من با این آدم دیگه ارتباطمو قطع کردم. بعد خب خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم که اون فشار از خودم دور کنم، ولی من یکم نگرانم که دوچار اختلال شده باشم یا دوچار یه چیز ذهنی مغزی باشم، نمیدونم، یعنی میگم شاید یه همچین تأثیری رو من گذاشته.
نظر این که شما حالتون خوب نیست حرفی نیست، اعتماد به نفس حرمت نفس اون ماجرای مثبتی است که شما باید داشته باشید که ندارید، اما اینکه جنبه‌های منفی چه خبر است، اون یه کاری است که با خوندنتون خیلی حل نمیشه. دا خوندنتون آگاهیتون کمک میکنه و به نظر من اون توان رو با توجه به سنتون دارید، ولی احتیاج به یک فرد خانم و نه حتما آقا، حتما حتما خانم روانشناسی دارید که آگاهانه وارد زندگی شما بشه و مدتی که ای بسا یکی دو ساله کار بکنه که بتونه همه اونها رو پاک کنه و جلو همه اون خون ریزی‌های روانی که دارید بگیرید. نه حالتون با توجه به آنچه که بر سرتون آمده و اتفاق افتاده و حتما هم موارد دیگری هم بوده، مثلا چیز خاص دیگری تو زندگیتون عجیب و غریب مثلا از نظر رابطه جنسی اینا وجود داشته که غیر عادی باشه، نه اینکه رابطه عادی پسر و دختر؟
والا غیر عادی، خب یک بار دیگه هم بود که من حالا با یه آقا پسری دوست بودم که سنم در واقع همون قبل از این داستانی بود که این اتفاق بیفته و ایشون هم چون اتفاقا مست بودن یه چیزی که در واقع من ناراضی نبودم اتفاق افتاد. باز
به ناراضی بودید شما؟
زیادی به من آورد.
خب آیا شما همچنان اون دختر بودنتون رو حفظ کردید یا نکردید؟
والا این ارتباطی که این آقایون با من برقرار کردن در واقع نمیدونم چطور عرض کنم، زیاد ربطی به دختر
آکه متوجه است.
ولی متاسفانه یک سال قبل یه مسئله که پیش اومد، من با یه آقایی حالا با تمام اطمینانی که من به آقایون داشتم با اصرار خیلی زیادشون که وسعی میکردن خیلی همه چی اینه منطقی نشون دادن و من احساس کردم همه جوانم اوکیه، با یه آقای 40 ساله خب ارتباط برقرار کردم که روی اعتماد با ایشون رابطه جنسی برقرار کردم و دخترانگی من ابین رفت و بعدش ایشون کلن چی میگن ترک کردن این رابطه رو و من سر این قضیه هم باز یه مقداری خب لطمه دیدم. البته من منظورم اینه که حتما اون آقا باید با من میموندن یا حالا به خاطر
اصلا فایده
به خاطر نحوه رفتنش، یعنی میتونست یه اطلاعی بده بگه آقا من فکر کردم که ما بیشتر از این نمیتونیم، این حداقل فکر میکنم حرمت نفس من حالا یا احترام هم بیشتر حس میشد راحت‌تر کنار میومدم.
نه خب وقتی شما خودتون نمیتونید، نمیگم نمیخواید، نمیتونید مواظب خودتون باشید، دیگری که مواظب شما نیست عزیز. بله شما منتظر بودید، شما میخواستید ببینید اون رابطه بسن به کجا برسه، تبدیل به چی بشه که برای شما قابل قبول. نمیدونم ماجرا، ای فکر کنید بالاخره شما باید از هم جدا میشید، چی شاید اینجوری بهتر بوده حتی صلاحتون بوده، ولی اگر فکر میکنید نشاید تبدیل به چیز دیگری میشد، چه چیز دیگری؟ مثلا ما هم ازدواج میکردیم؟
نه واقعا میدونم که یعنی تقصیر خودم بوده، باید بیشتر خب فکر میکردم حواسامو جمع کنم، ولی خب از این لحاظ که مثلا بعدا هم فهمیدم خب این همزمان با من با کس دیگه ای هم بوده و اینا، بعد اینا یه مقداری لطمه بیشتری.
آخه اون که عزیز، اون که دیگه یه نوع انتظار و حسودی بی‌معنی است. من بدونم با یه کسی که نباید رابطه داشته باشم و میدونم آینده ای نداره رابطه هم، حالا میگم چرا با یکی دیگه است؟ یعنی اون میدونی اون دیگه یه مقداری بوی غیر واقع بینانه بودن روابط انسانی و محیط اجتماعی رو داره. اون دیگه درست نبوده. بعدم باز اون پرسش من جواب ندید. شما که فکر نمی‌کنید با اون آدم آینده‌ای داشته باشید؟
والا من خودم این آخراش این در واقع این فکر رو میکردم که مثلا کاش آینده داشته باشیم، چون با هم خیلی خوب به نظر میایم و بیشترم خب ایشون خیلی چیز داشت که آینده چیده بود که ما با هم بریم ایتالیا و یه سری مدارک منو گرفته بود که مثلا میگفت من میتونم آدم سراغ دارم که بر ما اقدام کنه بریم اونجا و تو بتونی مثلا درس تو اونجا بخونی و نمیدونم، حتی رفته بود بر من دانشگاهی رو پیدا کرده بود که روبروش مثلا باشگاهی باشه که ورزش رو داره که مثلا من دوست دارم و در اون حد خب باعث شد من باور کنم که خب این آدم خیلی میخواد مسئولیت بپذیره و از طرفی ضعف خودم هم هست که چه بسا چون نمیتونم خودم مسئولیت زندگی، یعنی خودم اگه میخوام برم خارج بفرس خودم احساس کنم نمیتونم، این آدم انگار مثل یه همون خر پرنده که شما میفهمین انگار اونجوری تو ذهنم شد و مثلا خب این باعث شد ناخودآگاه چون سن مثل جای پدرم هم بود یه جورایی هم بلد بود چجوری مراقبت کنه، متاسفانه منم ضعیف بودم توی این مورد، باعث شد که فکر کنم خب ما میتونیم همیشه باشیم. با این حال که من همیشه فکر میکنم خب حتی نهایتا اگه ازدواجم بکنیم 20 سال دیگه من میشه 40 سالم ایشون 60 سالشه و اصلا ما هیچ گونه را مثلا اونجوری نیست که زیاد حالا تناسبی باشه. اینا رو میفهمیدم ولی اون اواخر واقعا باور کرده بودم خب چرا که نشد، یه رابطه ایه که حالا خارج از تمام اون چیزایی که استانداردهای عرف میتونه مثلا شاید درست پیش بره، مثلا چرا من دارم محدودیت میذارم، ولی خب میدونم اشتباه هست.
حالا ببین نزید اون که گفتی دختر باهوش و توانایی هستی، زمینم چون از ضررها و خطرهای بسیار بیرون آمدی و آسیبای سنگین و شدید رو تحمل کردی، از یه زمینهای و در جهاتی قوی هستی، ولی نباید این قدرت رو در یه زمینه به جای دیگه ای تعمیم بدی که میتونه نقطه ضعف تو باشه و شکنندگی و آسیب پذیریت کار دستت بده. به نظر من اگر یه خانم روانشناس خوب رو پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنی. آمادگیش رو داری، میدونی مثل کسیست که به هر حال میتونه پیانو بزنه و فقط کافیست که مقدار وقت و نیرو انرژیشو بگذاره و در اون زمینه موفق بشه. و به همین جهت که مهمترین وظیفه تو الان یافتن یه فرد مناسبه که در این زمینه باید تحقیق کنی، مطمئن بشی، دو سه جلسه ای رو اگر فکر کردی خوبه بری و یه ارزیابی کامل بکنی که خاطر راسته باشه میتونه تو رو به راهی که باید ببره و به جایی که باید برسونه. ولی اگر قرار بشه 6 ماه یک سال بری بعد ببینی نه مثل این که به جایی نرسیدی مسئله است. مطمئن باشه آدم آگاه داناییست، حتما باید خانوم باشه و به هر حال امیدوارم بتونی مشکل مسئله رو حل کنی و از این گرفتاری ها بیرون بیای، ولی مواظب خودت باید باشی. شکننده ای عزیز، خیلی خودتو گفتم مثل شیشه ممکنه به نظر سفت بیای ولی اگر به زمین بخوری خرد میشی و اونو باید مواظب باشی که گرفتار نشی و وقتی یه چیزی رو واقعا بد و غلط میدونی شروع نکنی. همیشه گفتم کاری رو که نمیخواید تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. بنابراین اون رو به عنوان اصل بگیر تو زندگیت و در نتیجه و بعدم ریسک بزرگی نکن برای اینکه تو یه چنین ضربه و آسیبی رو نمیتونی تحمل کنی.
دقیقاً درست میفهمید. من اجازه دارم یه سوال کوچیک
بپرسم؟ حتماً بگو عزیز.
من یه حدوداً حالا 10 ماهی میشه که با یه آقا پسری هم تو ارتباط هستم که این در واقع ایشون قبلاً خیلی وقت پیش هم کلاس من بودن تو در واقع کلاس و اینا و بعد حالا باز تو یه کلاس دیگه بعد از چند سال ایشونو دیدم و یه سری ارتباط مثلا همینجوری عادی به وجود اومد و بعد خب خیلی همه چی منطقی و خوب و اینا بود به نظر، یعنی در واقع خیلی سالم به نظر می اومدن و با اینکه یه سال بیشتر هم من بزرگتر نیستم ولی خیلی یه جوری نشون میدن انگار یه مرد پخته است و خیلی مثلا میدونه که مسئولیت چیه، کار چیه، زندگی چیه و این باعث شد که ارتباطمون بهتر شه و ولی خب الان من چند وقتی هست که مطمئن شدم ایشون یه اختلالی داره که من به این نتیجه رسیدم که باید این ارتباط رو تموم کنم و 2-3 بار خواستم این کار رو بکنم اما نمیتونم. بعد باعث شد که برای که مبادا آسیب زیادی به این آدم بزنم، بلایی که سر خود اومده سر بقیه نخوام بیارم، کتابای مختلف خوندم تا اینکه آخر یه کتابی راجع به خیلی مستقیم راجع به اختلال خونم فهمیدم که ایشون تا حدودی مرزی هستن و خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی بعد مثلا تهدید میکنن یه موقع، بعد مثلا یه موقع که من خستم اینو مربوط میکنم به اینی که من نمیخوام باش باشم و بعد تهدید میکنم، یعنی اون اوائل اصلا معلوم نبود یه همچین بخشی داره و خیلی بی نظمه و مثلا وسایلشو خیلی گم میکنه و خیلی بعد نمیتونه مثلا میخواد یه برنامه‌ای بچینه که مثلا منو ببینه بعد بره مثلا مادرش رو ببینه، اینو نمیتونه درست تنظیم کنه ساعت ها رو و بعد بدونه مثلا چی باید همراهش باشه که بعد میره پیش مادرش مثلا اگه لازم هست مثلا یه وسایل مثلا باید همراهش باشه.
نه ببین عزیزم، تو با ظاهر که نمیتونه، آخه اشکال کار تو اینه که به دلیل آسیبایی که خوردی فقط به ظاهر موضوع نگاه میکنی و وقتی ظاهر خوبه فکر کنی باطن و تای ماجران خوبه، اصلا چنین نیست. تو با این آقا پسر وقتی که ظاهرش درسته اصلا تو چیزی راجع باطنش نمیدونستی که جدی شدی و به همین جد است که برای یه شناختی اقلن بعد این که آدم خاطرش آسوده بشه طرف عیب و ایراد سنگینی جدی نداره، یه چیزی بین 50 تا 100 ساعت گفتگوی جدی یا قرار گرفتن در شرایطی که آدم که مورد نظر ماست خودش رو آنگونه که اصلا نشون میده باید باشه. ولی به نظر میرسه که تو در حالی که کاملا بی‌اعتمادی از ترس این که میدونی اگر به خودت مراجعه کنی یا صبر کنی اون بی‌اعتماد و بی‌اطمینان بودن میزنه بالا، از آغاز به مردم اطمینان میکنی.
و آخه یه چیز بگم، ایشون تا 6 ماه اوکی بود؟
نه هیچ وقت اوکی نبوده. هیچ وقت اوکی نبوده عزیز. و ببینید مردم در ظاهر وقتی با ماسک اجتماعی حرکت میکنن که 30 سال هم میتونن خوب باشه. بنابراین شما 20 سال یه آدمی رو توی مهمونی ها میبینید میان و میرن همه جا خوبه، شما هیچ وقت درباره ایشون عیب و ایرادی نمیبینید. ولی اونجا اون صورت اجتماعی است. مهم اینه که چرا گفتم او در شرایط و وضعیتی قرار میگرفت که میتونست خودش رو نشون بده و حتما مطمئنم کسی با این حالت اگر شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داشته، من اگر 5 دقیقه باش حرف میزدم 7 دقیقه حرف میزدم اصلا مهم نبود چی میکنه، جمله بندی و ترکیب حرفاش میتونست به آدم نشون بده که چه خبره. و وقتی که تو 6 ماه نمیدونی به خاطر اینکه از این نظر کارت نیست، ولی بیشتر برای که نمیخوای بدونی، برای اینکه تو چاره جز اطمینان کردن نداری عزیز. تو از یه طرف تنهایی، از جانب یه تشنه و گرسنه محبت و توجهی، از طرف دیگه وقتی یه آدمی ظاهر میشه که در سطح و روی خوبه، خب تو معلومه باید او رو بپذیری، من اشکالی هم نیست، ولی قرار نیست اون رو جدی بگیری. درست مثل مهمونی که آدم میره، آدما میرسن میگن سلام خوشحالم از دیدارتون، آدم باید قبول کنه. ولی اصلا نمیدونست اصلا شما کی هستی که از دیدار شما خوشحال یا خوشبخت باشه. این تعارفی است که میکنه، ولی تو اون رو جدی میگیری برای که فکر کنی خب گفت خوشحالم از دیدارت، پس بنابراین خوشحال از دیدار من، ما هم که کاری نمیخوایم بکنیم، بعدم بهتره من قبول کنم که او خوشحال از دیدار من که باش راحت باشم. ولی موضوع اصلا این نیست، تا اون حدش من حرفی ندارم. ولی بعدن تو با این فرض که او خوشحال از دیدار تو، وقتی میگه نمیتونی بری ای بری من خودمو میکشم، وقت تو میبینی خب اینجا حالا دیگه با اون فرض اول میخوای بمونی و اینجاست که گرفتاری. ولی که اون فرض اول که من میپذیرم گفت خوشحالم از دیدن تو پس خوشحاله، دیگه معناش این نیست که حالا تو باید اینجا بمونی و اگر نمونی من چنین و چنان میکنم. این دوتا یه دفعه از صفر به صد میزنه، ولی تو اینو نمیبینی عزیز، تو اونو نمیخوای ببینی. بنابراین فکر میکنی مادام که فعلا هنوز من که خب برم اتفاقا بعدم نمیاد مثلا برم ببینمش، خب میرم میبینمش، پس ما دعوا و اختلافی نداریم. ولی اون آدم به تو نشون داده که عیب و ایرادش کجاست، تو نخواستی اون رو ببینی.
درست. من یه سر کارهای حالا جدی عجیب غریبم شاید همو اوایل دیدم، ولی به حساب مثلا این میذاشتم که خب چون شرایط مثلا تعریف کنم گفت شرایطم بعد شرایط خانوادگیم بعد و اینا، مثلا من گفتم شاید تو این شرایطی کم گیجه نمیدونم چیکار کنم.
ببین عزیز،
هی بیشتر شد، هی مدام بیشتر شد.
نه علائم عملی تو نادیده گرفتی، به هیچ وقت واقعیت رو با علیت اشتباه نکن. این که الان داره چه کار میکنه اصله، این که از کجا میاد اون یه بحث دیگریست و تو برای خودت این توجیه میکنی که هر زمانی که میخوای با یه واقعیتی کنار بیای علیت رو بهانه میکنی که پس خوبه. مثل این که با یه پسری بری بیرون بعد متوجه بشی معتاد چنین و چنان، بعد میگی خب چون پدرش دیوانه بوده مادرش هم معتاد بوده، خب این بدبخت چی کار کنی. بحثی نیست، بحثی نیست که این آدم الان به درد تو نمیخوره وقتی معتاده. گفتگوی نیست که از کجا میاد، از هر جا میاد. نگفتم تو اونو مقصر بدون، نگفتم مجازاتشو مشخص کن، نگفتم تنبیهش کن. حرف این است که این به درد تو نمیخواد. یه ماشینی یه کسی زده بهش خوردش کرده و رفته. من که نمیتونم بگم خب این بیچاره که خودش نزده اونا زدن، پس ما ماشینو به قیمت یه ماشین سالم میخرم. آقا این دوتا رو که نمیشه با هم مخلوط
کرد. نه دقیقا متوجهم منظورتون. دقیقا من نمیدونم با این آدم چجوری چیز کنم با این وضعیتی که داره، چون خیلی شدیده اختلالش و میدونم درمانم، یعنی
نه ببین همینجا سب کن همینجا بیست. چون به مجردی که گفتی درمانش، یعنی من میخوام 20 سال بمونم میبینم چی میشه. عزیز من اصلا به تو چه مربوطه که اون میخواد درمان بکنه یا نه؟ ببین به مجردی که
میگم یعنی اصلا درمان، یعنی اگه بدونم این چیز کوچولو بود که مثلا یه ساله، اولا اصلا فکر واقعا به این فکر نمیکنم که یه نفر میخوام دور
تو اصلا نمیخوای،
یعنی میدونم که دور شدنی نیست.
عزیز تو هیچ وقت شدی که الان بخوای ببینی مثلا روزی که این مرد در سنگ قبرش میخوای چی تو بنویسی یا گل چه رنگی ببری؟ آخه اصلا به تو چه مربوطه که بحث درمان مت؟ حرف من همینه. ببین تو به مجرد که با یه مشکل روبرو میشی با یه بهانه از صحنه میگریزی. بنده از گفتم اصلا هیچ اهمیتی نداره. تو فکر میکنی این آدم چنین غیرعادیه، تمامه. معالجه میشه نمیشه، خوب میشه نمیشه، تبدیل به یک نمیدونم شاهکار میشه نمیشه، به تو ارتباطی نداره عزیز. وقتی یه چیزی بده بده. من نمیتونم یه چیزی که مثلا تلخه رو بخورم بگم گفتن اینا وقتی خوب برسه مثلا شیرین میشه. اصلا چه ارتباطی به من داره؟ به همین جد است که روی خود اون موضوع بیست، چون تو یه توانی داری برای چرایی و برای تجزیه و تحلیل و بعدن برای فریب خودت، و همه این آدمایی که تو میگی از قبل کاملا از نظر من مشخص بوده، اون علائم رو برای که تو تشخیص بدی به تو دادن، ولی تو نادیده گرفتی. نه، وقتی صدای زنگی رو میشنوی بهش توجه کن. پرچم قرمزی که میره بالا پرچم قرمزه، نادیده انگاشتنش که ای بسا اشتباه کرده مهم نیست، کی از این بهتره؟ خب همه پرچم قرمز دارن. اینا بهانه هاییست برای اینکه من و تو کاری رو که نباید بکنیم انجام بدیم. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی محبت کردی، واقعا ممنونم از تو.
روز خوش. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسون، اولا این یک شنبه از ساعت 5 تا 7 درباره کتاب همراه برنامه‌ای در اولمپیک کلکشن خواهیم داشت برای صاحبان حرف و مشاغل که اگر مایل هستن میتونن تش بیارن، اگر فقط لطف کنن تلفن کنن به دفتر رادیو که نام خودشون و مؤسسه رو بفرمان و چند نفرن کفایت میکنه، اگرم نه اهمیتی نداره، فقط لطف کنن ساعت 5 به اولمپیک کلکشن همین یک شنبه 30 آگست تش بیارن که درباره چگونگی همکاریمون با این عزیزان گفتگویی با هم داشته باشیم. همچنین درباره کروز این نکته رو عرض کنم که کروز 29 ژانویه تا اول فوریه ما 3 شب و 3 روزه، فقط 3 تا قسمت باقی مانده، یکی بالکونی طبقه 10، یکی 14 و بالاخره یکی مینی سویت های طبقه 9 هست که بالکونی ها فقط 2 نفره باقی مانده، 3 و 4 نفره نداره و مینی سویت ها فقط 3 نفر هست، 2 و 4 نفره نخواهد داشت. به همین جهت است که اگر مایلید ظرف امروز و فردا اقدام بفرمایید، چون بعید میتونم چیزی برای دوشنبه باقی بمانه. ضمن این نکته رو عرض کنم که اگر از طریق رادیو همراه قبلا چارت شدید و در مربوط به ماه جولای هست، برای بیشتر شما احتمالاً آنچه رو که پرداختید به شما برگشت داده شده و بنابراین کردیت کارت های شما به همون مبلغی که چارت شده چارج بک شده و بنابراین در اون باره قرار نیست چیزی رو بپردازید. به همین جهت است که لطفاً وقتی که اون اطلاع رو به دست آوردید اگر محبت کنید تو به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید و بفرمایید که چه مایلید انجام بدید. آیا مایل هستید که ما همچنان از کردیت کارت شما که این دفعه زیر چتر سیروس تراول خواهد بود، چون ما حجم کردیت کارت ها از مرز 1,000,000 دلار گذشته، به همین جهت است که خوشبختانه این دوستان به کمک ما آمدند و اونها رو چارج خواهند کرد و از این بابت ازشون سپاسگزاریم، یا اینکه از طریق چک اون رو میپردازید و اگر این اطراف هستید و خودتون مایل هستید با ترجیح اون همچنان چک است و یا کردیت کارت، میتونید اون رو به صورت نقد بپردازید. فقط با این تفاوت که اگر تا $2,000 هست برای هر کابین و نه هر نفر، برای هر کابین $50 و اگر بیش از $2,000 $100 اون رو کم میکنید. اگر چک میفرستید با $50 کمتر یا $100 کمتر از اون قیمتی که قرار گذاشته شده. جای همه ای که یک بار چارج شدن تا آخر آخر، یعنی تا زمانی که باشون گفتگو بکنیم، محفوظ. به هیچ وجه نگران این که چون پولتون باز پرداخت شده پس شما جا ندارید نباشید. نه، شما همینقدر که یک بار این اجازه رو دادید ما کریدیت کارت شما رو چارج کنیم، شما همچنان خواهید بود تا 31 اکتبر. شما حق دارید هر وقت دلتون خواست کنسل کنید بدون هیچ هزینه‌ای، ولی ما هرگز چنین نخواهیم کرد. به همینجاست که همینقدر که متوجه شدید و لطفاً حساباتون رو چک کنید، چون اگر منتظر صورت حساب بشید ممکنه صورت حسابتون 20 روز دیگه بیاد. ممنونتون میشیم اگر چک کنید روی آنلاین یا تلفن کنید، یا اگر از عزیزانتون کمک بگیرید که بتونن براتون چک کنن که اگر پول به شما برگشت داده شده در صورت تمایلتون، لطف کنید یکی از اون سراحی کش، چک و کردیت کارت رو با تماسی که میگیرید و شماره فایلی که دارید بیان میفرمایید رو انجام بدید. ضمن دوستانی که اوشن ویو داشتن که فقط یک پنجره است، باز نمیشه پنجره ها، اگر مایل هستن میتونن همکنون به بالکنی برن. این نکته رو عرض کنم که قیمت های ما از روز اول آنچه بوده ثابت مونده، به هیچ وجه اضافه نشده. اگر از همون روز اول هم بالکنی طبقه 10 و 14 رو میخواستید همین قیمت بود. بنابراین اگر مایل هستید که جاتون رو عوض کنید، همکنون که هست میتونید، چون بعد از احتمالا دوشنبه دیگه این جا به جایی ها غیر ممکن خواهد بود. زمان دوستانی که یک نفر هستن، اگر برای خودشون یه نفر رو پیدا کنن سپاسگزار میشیم، و الان ما کسانی که فقط به نظر میرسه جنسشون و سنشون نزدیک هم هست رو به هم معرفی میکنیم که اگر مایل بودید با هم باشید، ولی اگر تمایلی یکی از شما نداشتید و کسی نبود متاسفانه هیچ راهی نداریم. این فرض یک نفره با این بوده که خود شما یک کسی رو پیدا کنید یا کسی پیدا بشه، ولی در این زمینه تعهدی نیست. و امیدوارم این مسئولیت رو عزیزان و دوستانتون که شما رو همراهی نکردن بپذیرند و اونها با شما باشن. به هر حال امیدوارم این توضیحات کافی باشه. اگرم مطلبی بود لطف کنین به دفتر رادیو تلفن کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الان
آقای دکتر بفرمایید.
سلام، دخترم 2 سال و نیم الان خودم 2 هفته است که دارم مهد کودک، که تقریبا راحت رفته، یعنی گریه رو نکرده غیر از یه روز که موقع خواب که همه بچه ها با هم گریه میکنن یه زنی گریه کرده. بعد میخواستم ببینم که الان با توجه به برنامه مدرسهش من میتونم تصمیم بگیرم که هر چند روز که دلم میخواد هر چند ساعت که میخوام بذارمش. شما فکر میکنین که تجوری باید ببرمش مثلا هفته 2 روز یا 3 روز یا هر روز؟
من اولا همیشه نظرم این بوده که چون ریتم زندگی خود ما اینه و بعدنم چنین میشه، شما اگر بچه رو میخواید بگذارید ساعتشو میتونید کم کنید 1-2 ساعت، یا البته برای 2 ساعت و نیم 2 ساعت یا 3 ساعت کافیه، ولی هر 5 روز رو ببرید. یعنی شما 5 روز هفته رو بگذاریدش که خاطرت نوست باشه، برای مدرسه هم راحت‌تر. ضمناً هستش هم اینه که به عنوان یک کسی که هر وقت اینجا هست بقیه‌ام میان یا نمیان رو به روست، نه اینکه من خودم بعضی از وقت هستم و نیستم، چون یه تداومی از این بابت تو ذهن و زندگی بچه باید پیدا بشه، برای که یکی از اصول شاید 5 گانه مهم موفقیت در زندگی تداوم و استمراره. اینی که من فکر می‌کنم اون رو در ذهنش گذاشتم و بعداً اون رو به صورت یه عادتی که بعداً همه زندگیش، اگر البته در خارج از ایران زندگی کنه که هفته 2 روز تعطیل شنبه و یک شنبه باشه، بهترین. پدر مادرم میدونم محیط هستم متفاوته، چون فرض کنید پدرش میره سر کار ولی شنبه شنبه نمیره، اونم نمیره ده. مدرسه. بنابراین به نظر من 5 روز با روزی 2-3 ساعت میتونید شروع کنی.
من از 1 ساعت شروع کردم، از روز اول 1 ساعت، بعد 1 ساعت و این، بعد 2 ساعت. حالا
نه دیگه، حتما 2 ساعتو که بگذاریدش دیگه. آها. با توجه به اونا، یعنی 2 یا 3 ساعتو بگذاریدش، و اگر دید خودش دوست داره بمونه یا خوشحاله، نه اینکه واقعا مقایسه بین خونه و شما رو بکنه، ولی اونجا راحته، چون ما باید از روز اول زندگی عزیز بچه‌ها به این دنیا میان و ما باید هولشون بدیم برن. متاسفانه بسیاری از ما صف نگرشون میداریم که نرن و اسباد درشون میاریم. اصلا طبیعت این قاعده رو نداره. یعنی طبیعت آدما رو به این دنیا میاره، به روش میرسونه که هر کس رو پای خودش بیسته. و به همین جهت است که شما وقتی که همچین مشکلی به گونه‌ای که میفرمایید نداشتید، نتیجتاً الان کاری که باید انجام بدید، هورش بدید و زمینه رو فراهم کنید که برود که برود.
بله. من یه سوالی دیگه هم دارم. یه دختر 14 ماهه دیگه هم دارم و من از روز اول که بردمش تنها بردمش، یعنی یکی رو گفتم بیا پیش دختر کوچیکم بمونه که من اینو تنها ببرم، ولی میخوام ببینم که تا کی باید تنها، یعنی نمیشه که با اون ببرم، خودش دیگه اجازه بدی نمیکنه یا
نه. به نظر من شما خب همونم خیلی کار درستی نبوده، یعنی اگر میتونستید همکاری بگیرید به این صورت بود که میبردید اون رو میذاشتید. البته کار مشکلیه، فاصله شون یه ذره کمه عزیز، میدونید، یعنی اون یه کمی سبب شده که اون زودتر به یه جایی برسه که متوجه بشه. ولی اگر الان حرف شما این است که خب
کسی که حالا همیشه تنها بردم و تنها آوردم، وقت اون دختر کوچیکم رو با خودم نبردم.
خب آخه دختر کوچیکتون در جهت رفتن شما چه حال و احساسی داره؟
نه اون یه همون
یه نیم تا سرو بیشتر نمیمونه. اوکیه. اوکی. برابر این شما میرسونید اون رو و بر میگردید. به نظر من اگر ما جای رفت و برگشتتونه، اگرم اون آدم یه نفر ثابتیست و میدونه با بچه چه، خیلی خوب، و بنابراین با خواهرتون اگر رابطش خوبه برحال به مقدار زیادی جبران کرد. ولی اصولا بچه ها مهم نیست که 5 نفر رو دوست دارن یا به یکی خیلی نزدیکن، اون کسی که به عنوان مادر یا نگهدارنده اولشون از اون پرایمری کیر تیکر اونه که نمیتونه جا به جا بشه. بنابراین حالا با این همچین فرضی و انجامش هم دارید با موضوع مسئله روبرو نشدید، به نظر من خیلی خوبه همین وضع ادامه بدید، کوشش کنید دیگه اونجا اصلا نمونید و هیچ کار دیگه هم نکنید، نگید که حالا که اومدم بیرون بذار یه خریدی هم بکنم و برگردم.
من خیلی از اول که با تو صحبت کردم همین حرفو بزنم، گفتم میرم برای تو چیزی بخرم
بیا. خب اون حق بازیه و دختر مردم رو فریب دادید. به هر حال به هر حال بزرگ بشه حسابتون رو میرسه اینا این فریب کاری ها. ولی به همین جلس کار اگر با اون واقعا یه چیزی میخرید و میاد، ولی کوشش کنید دیگه بی خودی نچرخید به عنوان خرید. این همیشه هم عرض کنم این لغت خرید لغت عجیبیه، خرید. نه به هر حال معلومه که شما توان گول زدنتون خوبه، امیدوارم همسرتون با من هم عقیده نباشه. به هر حال ولی خودتون جان بفرمایید.
حالا یعنی اشکالی نداره که مثلا بعد از یه ماهی که خودش اونجا راحت بود که رسما مثلا اگه میتونم با دخترم ببرم بیارمه؟
من فقط میترسم اون موقع بازی در بیاره یا این دخترتون بخواد بمونه نتونید، مگر اینکه برسه اینم به 18 ماهگی. چون دخترم هست حالا خیلی راحت نیستم با 18، ولی 20 ماهگی اینم ببریتش بگذاریتش.
نه اونو دیگه برسم کنم از سال دیگه، فکر کنم 2 سالگی ببرم.
آه یه ظرف ها 2 سالگی هم الان
دیگه وسط سال فکر کنم قبول هم کنم.
آخه عزیز الان مثلا فرض کنید تا ژانویه هنوز شما 5 ماهی دارید، الان هم گفتید 14 ماهیشه.
بله الان 14 ماهیشه.
حالا بگذارید ببینید چی شد. آخه اینقدر جای این محیط ها محیط هایی نیستن که مخصوصا بعد از ژانویه و بعد از تعطیلات کریسمس و اینا.
نه یعنی از 2 سالگی
کوچیکتر
قبول نمی
کنن. خب البته خیلی نظر غلطی هم ندارم، منم فقط با توجه به شرایط بچه ها و سن و فاصله شون و وضعیت خانواده است که 22 ماه رو میگم، ولی واقعا 2 سالگی وقت مناسبی است. فقط بچه باید آماده باشه هم مشکل استراب جدایی رو پشت سر گذاشته باشه، هم بتونه اونجا راحت بمونه، و الا قبل از 18 ماهگی که حتما اشتباس، یعنی حتی 19 یا 20 ماهگی برای دختر بچه یه ذره امتیاز داره، چون دخترها باهوشترن، توانایی‌های بیشتر سازگاری دارن. به وقتی هم بچه دوم هستن به خاطر بچه اول توانایی بیشتری دارن، همینجاست که بچه های دوم در حالت عادی اجتماعی ترن و حتی توانایی‌های بیشتری هم دارن، حتی معمولا هم به خاطر اون چالنجی که در مقابلشون چالشی دارن بهره هوشی بالاتری رو هم دارن. بنابراین من فکر نمی کنم مسئله باشه. به هر حال مواظب همینقدر که باشید و تغییرات رو با یه دقتی از نزدیک تعقیب
کنید. امتحان کنم بعد ببینم.
باید مطمئن باشید که مثلا آماده اید که اگر دیدید کار خرابه بلافاصله برش گردونید که به عنوان یه حادثه‌ای که او برده درش نیارید. ولی به نظر من فعلا که حالا بذارید تو ببینید اصلا دختر کوچیکتون به کجا میرسه، بس از 18 20 ماهگی جدی بیستی که منم میخوام با خواهرم برم. برم اگر او خواست بره و محیط مناسب باشه، ببینید اونا رو میتونید راضی کنید، اگر هم نمیتونید راضی کنید شاید برک از قد بد نیست برتش جای دیگه. برای اینکه اگر میخواد بره بدم نیست که 20 ماهش اگر میشه که به نظر میرسه خواهد رسید، چرا که وارد اون صحنه نکنید، چون هم دختر هم بچه دو. به هر حال مطمئنم که مشکلی نخواهید داشت، ولی خوشحالم باهات مصاحبه.
خیلی ممنون
دکتر. خیلی ممنون. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-7 پیام شایانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
چند وقت هیک برای موضوعات مختلف میخوام باهاتون تماس بگیرم. دیگه امروز حالا یکی رو انتخاب کردم که باهاتون صحبت بکنم، نظرتون رو.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه توضیح بخوام بدم. دو سال پیش اومدم استرالیا برای ادامه تحصیل. یه سه ترم یک سال و نیم هم درس خوندم و صحبت نبود. خوب تقریبا دانشگاه. بعد تقریبا بعد یه سال و هفت ماه یه مشکل پیش اومد و دو سه ماه خلاصه به دانشگاه گفتم و نتونستم برم، که حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم، ولی مشکلی که وجود اومد این بود که اسکالرشیپ من قطع شد بعد از دو سال.
شما اولا چند سالتونه؟
حالا من بعد
نه صبر کنید، چند سالتونه عزیز؟
من 29 سالم.
چی خونده بودید در ایران؟
مهندسی عمران.
در مرز لیسانستون دیگه؟
نه، برای دکترا اومدم اینجا.
نه، در ایران.
خب من بودم، فوق لیسانس هم ایران گرفته بودم. اوکی. برای پی اچ دی اومده بودم.
خب اون وقت شما بهتون هشدار نداده بودن که اگر برای دو سه ماهی درس رو بذارید کنار، اونم معمولا تو رشته دکترا کسی از این جرأت ها نمی کنه. شما واقعا چک کردید؟
من بله، حالا یه مقدار چک کردم، یه مقدارم خب مشکلی که برام به وجود اومده بود نتونستم دیگه، یعنی در واقع
اوکی.
یعنی خلاصه حالا در هر صورت یعنی اینجوری شد، این اتفاق افتاد. بعد عرضم به حضورتون که اسکالرشیپ هم قطع شد و حالا الان تصمیمی که باید بگیرم برای این میخوام مزاحمتون بشم. یکی اینه که دو تا فاکتوری، یکی اینه که حالا برای اینکه بخوام ادامه بدم، دو تا فاکتوری که مهمه، یکی اینه که حالا میخوام اصلا کلا برم ایران زندگی کنم یا اینجا ببونم، و یکی هم که بحث تحصیلم و در نتیجه بعدش کاری که میخوام انجام بدم. یه انتخابی که میتونم بکنم اینه که یه ترم خودم مثلا پرداخت بکنم شهریم و پیشتیم رو تبدیل بکنم به یه مستر دیگه و همینجا مسترم رو بگیرم. خب این مشکلاتی که داره اینه که حالا حقیقی همون شهریه یه ترمه و این که حالا باید پول جمع بکنم و یه مقدر در سره اینجوری دارم. یه گزینه دیگه هم که دارم اینه که اصلا پیشتیم رو منتقل کنم فرضاً به دانشگاه داخل، همونجا یه مدرکی بگیرم و بیشتر مشغول کار بشم داخل ایران. یه گزینه دیگه هم دارم که اینه که اصلا اپلای بکنم و دکترا رو یه دانشگاه دیگه و یه موقعیت دیگه شروع بکنم. خب حالا اینم یه زمانی میبره، ولی بد نیست. رزومم و سابقه تحصیلی بد نیست، حالا اینکه میگم خیلی عالی، ولی نسبتا خوبه. حالا میخواستم با شما مشورت بکنم که به نظر شما یه مقدار نگاه هم واقع بینانه تر بکنید برای حالا زندگی داخل ایران و خارج ایران. یکی که حالا چقدر ارزش داره الان واقعا دکترامو بگیرم، چون یه شکی که دارم اینه که به احتمال زیاد نمیخوام تو منطقه آکادمیکونم، بیشتر تو فکر رفتن تو اندستری هم، و در مورد ایران زندگی کردن و خارج زندگی کردن هم یه چیز در حدود 60-70 درصد این فکرم که برگردم ایران. حالا نمیدونم واقعا یه مقدار احساسی هایی فکر میکنم، خیلی احساسی هم نباشه، نمیدونم، یعنی به این سمت هم
ببینید عزیز. ببینید شما اولا وقتی که تو هدف مسئله دارید و با وسیله مخلوطش میکنید، یه چیزی در میاد که هیچ کس نمیتونه حلش کنه. شما باید به من اولا بگید که اولا درباره درس، میدونم با مسئله محل زندگی مرتبط، واقعا ترجیح جدیتون این است که یک درس رو رها کنید، دو فوق لیسانس بگیرید در استرالیا، سه همون جا یا جای دیگه دکترا بگیرید، چهار برگردید دکترا رو در ایران بگیرید. به من بگید که خودتون با توجه به آنچه که هستید و با توجه به دوره‌های اینا و با توجه به احتمالات و امکانات و مسائل مالی کدامشون ترجیح اول شماست؟ یعنی دلتون میخواد این برای شما انتخاب اولینه با توجه به شرایط و موقعیتی که دارید؟
ترجیح اولم آقای دکتر اینه که خب دکترامون بگیرم، چون بالاخره موقعیت‌های بیشتری رو، تصمیمات بیشتری رو در آینده دستم بازتره، تا اینکه محدود کنم خودم و حالا به دکترامون بگیرم و دکترامم خارج از ایران بگیرم.
خیلی خب، پس ببینید
اولم اینه.
نه ببینید، پس بنابراین بی خودی بازی در نیارید، چون شما تو صحبتاتون یه ذره چند خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید شما؟
من خیلی
جوه
این قضیه رو خوردم، من بچه
آخرم. باور کنید اینقدر دستم رو پایین آوردم چون یه ذره اون لام و واو و سین رو دارید نشون میدید. بزنید اون مسئله منه باشه. لوس خیلی زیاد، یعنی میدونید یه جوری با موضوع برخورد میکنید که آدم بعدش نمیاد که مثلا برها من بدم دستم رو تکون دارم یه وقتش. بنابراین عزیز، با توجه به این حرف، اصلا شما برای 50-60 سال دیگه ای عمرتون، ماجرای دکتراتون به شما یه سرگردن شما رو بالاتر میبره، حتی اگر اصلا بخواید برید مغازه خاربار فروشی باز کن. اصلا ببینید، پس اول تکلیف روشنه. دومی مسئله این است که این دکترا به دلیل ماهیت علمی و برچسبی که داره و آموختن یه دانشی از یک زاویه دیگه و بعدم همراه بودنش با زبان انگلیسی، معلوم استرالیاست. بنابراین اصلا بازی نمیدونم من میخوام برم اینداستری آخرش این است و ایران است و اینا منتفی است. شما باید در استرالیا دکتراتونو بگیرید تمام، و الا پشیمون میشید. احتمال اینکه شما به خاطر گرفتن دکترا پشیمون بشید حتی 2% نیست، ولی احتمال اینکه شما اگر دکتراتون نگیرید یه ترکیب دیگه فوق لیسانس یا برگردید ایران به نظر من بیش از 90%. بنابراین بازی هم در نیارید، اون لغت لوس بازی رو هم بذارید کنار، دکتراتون رو باید در اونجا بگیرید، همون جا یا اینجا. حالا در اینجا سر در استرالیا میگیرید، در قسم این دانشگاه یا دانشگاه دیگه است، ببینید کدامش ممکنه. این که باید کار بکنید، این که باید برید پول قرض بکنید، این که باید یه ترم کار بکنید شاید دوباره برگردید. من اونها رو مقررات داخلی رو نمیدونم کدامش امکان داره، ولی شما اصلا حق ندارید بدون دکترا برگردید ایران.
خب مثلا من اگه بخوام برای دکترای به قول شما حالا یا استرالیا یا اصلا اپلای کنم جای دیگه اقدام بکنم، باید از اول یه جورایی شروع بکنم.
خب چرا همینجا رو نرید پولش بخاطر... نه صبر کنید، چرا نیاد؟ چقدر مگر هزینه اینجاست عزیز؟
اینجا که هزینه مثلا فرض کنید 2 سال دیگه مونده، از پسش بر نمیام واقعا. اینانی از دکترا، اینی که میگم شیفت کنم رو فوق لیسانس هم از این جهته که مثلا هر ضرب و زوری هست یه ترمو بدم یه فوق از اینجا بگیرم که بعد بتونم مثلا با رزومه بهتری برای دکترا اپلای بکنم.
خب بعد نه شما بیاد برید یه ترم خودتون پول بدید فوق لیسانس بگید، بعد دارستان دکتراتون چه مدت طول میشه بعد از اون؟
بعد از اون اگر بتونم ادامه بدم، یعنی قبول بکنم از اینجا ازم، 2 سال و نیم دیگه طول. اگر قبول نکنن یه جای دیگه اپلای میکنم اصلا 4 سال. یعنی بحث اینه که در هر صورت با اسکالرشیپ هزینه پذیرش میگیرم.
شما
بخوام 2 سال و نیم دیگه خودم هزینه شو بدم اصلا بر نمیاد ازم. یعنی بحث
لیسو اینا نیست، یعنی واقعا فکر نمی‌کنم
بتونم هزینه
شدن. شما هر سال چقدر باید به دانشگاه بدید یا هزینه‌تون چقدر؟ یعنی اسکالرشیپ جمله رو به چه عزیز؟
30,000 دلار.
بنابراین حرف شما این است که آیا اسکالرشیپی گرفتی $30,000؟
اون اسکالرشیپی که داشتم بله کامل پوشش میده، ولی خب دیگه ندارم متاسفانه.
شما فکر میکنید
من میتونم هم دوباره بگیرم؟ یعنی رزومم ایران دانشگاه های خوبی درس خوندم، پیپر پابلیکیشن دارم، اینجوری نیستش که مثلا حال ممکنه یه سال دو سال عمرم دوباره تلف بشه یا صرف اپلای کردم بشه، دوباره دانشگاه کردم بشه، ولی بد نیست رزومم که بخوام، یعنی منطقی نیست برام که بخوام فرضاً $60,000 دیگه بدم و عجیب خودم بدم.
اگر داشته باشید من توصیه میکنم بدید، برای که دو سال جلو میافتید، ولی اگر ندارید خب اون یه قصه دیگه. رایی هم برای قرض گرفتن از هیچ کس ندارید؟ من حرفای قدیمی ها رو نزنید که دوست ندارم قرض ها، اون مال یه اقتصاد کشاورزیه، مال اقتصاد صنعتی و دنیای امروز نیست. شما امروز توی امریکا یا تو استرالیا کردیتتون به اینه که قرض دارید و به موقع پولاتون رو پرداختید. هر کی قرض بیشتر داره اعتبار بیشتر داره. اون نگاه ایرانی برمیگرده به دشمنی ما با پول و مادیگرایی که از همه مادیگراتریم و به همجز که باش دشمنتریم. حالا اون قصه روانی اجتماعی جامعه ماست. شما سوال من از شما این بود که آیا امکان وام گرفتن همون $60,000 رو دارید؟ میدونم بهتون زور میاد ولی اون اصلا منطق درستی نیست که شما دارید. امکان دارید از یه جایی بتونین مقدارش رو یعنی همش رو تهیه کنید؟ و آیا امکان دارید که میدونم پاسختون تا حدودی چیه که واقعا مثلا هفته 10 15 ساعت کار بکنیدم چی پولی در نمیاد؟ یعنی شما اگر
میتونم هفته کار بکنم مثلا بخشش در میاد و بخشش هم فرضاً عرض بگیرم.
من اینو حتما ترجیح میدم.
به ذهن خودم میومد که حالا شما چیزم کردید، خب منی که میتونم با این رزومم برم یه جای دیگه، حالا دو سال زندگی مرات میفتم، ولی $60,000 با اون نگاهی که حالا ما تومن و دلار نمیدونم اینها داریم نمیفرست
نظر به جمع دلار. نه ببین عزیز، شما من بگید اگر یه کاری نسبتا در همین رشته خودتون که مهارتی به شما میده، هر چیزی ولی تو رشته خودتونه، فرض کنید اگر به شما برای هر سال ما $30,000 کار میکنیم، شما برای هر سال اگر حتی 15 ساعت بذاری ضرب در 50ش بکنیم میشه 750، با 750 ساعت کار اگر به شما $20 بدن میشه $15,000ش.
نه
بنابراین باقیش $15,000 گشت میمونه. تازه اون $30,000 برای شما زندگی نسبتا راحتی داشت، حالا میتونید همون $30,000 به $25,000 فکر کنید هست و با اون زندگی کنید. من دلم نمیخواد شما چون شما یه بازی در آوردید یه دفعه، منم دنبالش نیومدم به خاطر اینکه شما نخواستید، ولی اون کارتون هیچ درست نبود. این کار نه به دلیل اون، نه به دلیل عاشقانه معنی داشت، نه به دلیل از دست دادن عزیز. یعنی اون بازی ها همون لوس بازی هاست. هر چی بوده اون گذشته
اشتباه بوده، برای خودم از اون
جهت همون به همجاست که برمیگره به همون لغت ستاد حرفی که من اشاره کردم، مطمئنم اونجاست، اصلا تردید ندارم، برای که ویژگی روانی تو با همین صحبتات میفهم. مرد باید دکتراتو بگیری همینجا میمونی، ای بسا اونا بعد از 3 ماه 6 ماه ببینن هستی یه ذره باشون حرف بزنی، ای بسا راضی بشن اسکالرشیپ تو سال آخر بهت برگرد. از کجایی که برنگردن؟ نه تو قرض میکنی، تو کار میکنی، تو همونجا میمونی، بازی بی بازی. اصلا خانواده تو هم برگردی بگی بعد تشریف آوردم یه فوق لیسانس گرفتم حالا میخوام دکترامو جای ادامه بدم، از 10 نفر 9 نفر به هم دیگه نگاه میکنم میگن این دیگه چرا این بازی رو در آورد؟ اصلا از من قابل قبول نیست حرفای تو، برای اینکه میخواستم فقط مطمئن بشم. تو باید دکتراتو بگیری برگردی و بخوای بمونی بی خودی هم داستان ایران و استرالیا رو برای من مطرح نکن، یعنی فاکتورها رو اضافه نکن بعد همه رو گم و گیج کنی که بخوای چیکار بکنی. تکلیف روشن و مطمئن باش دو سال دیگه من تلفن میکنی میگی متشکرم.
خیلی ممنون.
حالا باز جان نه خیلی اصلا حالا وقتی دیگه سوال میکنیم اینو هضمش کن، هر وقت آمدی فقط حرفا تکرار میکنم جمله‌مو، تو اصلا راه دیگری نداری عزیز، و الا 70 سال پشیمونی داری. دکتراتو بگیر.
حالا واقعا اینو بگم راستید میکنید، ولی فرضاً اگه من بخوام بیام ایران، اگه الان بیام و مثلا یه دکترای دست و پا شکسته تو ایران بگیرم، این مدت وقتی رابطه همو با اینداستری فرض میکنم، رابطه پیدا میکنم تو ایران و اینها، اینها برام بهتر نیست.
چرا؟ خیلی 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 برای یه پسر لوس خوبه. آره خیلی خوبه، اصلا حق بازی بی حق بازی. اصلا من تو نمیتونی گول بزنی مرد، اصلا دست از تنبلی و بی برنامه در بیار. نه بی خودی حبس ایران کن. الان جای تو گرفتن دکترای و بعد برگشتن به ایران. تو دکتراتو بگیر، با آقای دکتر بودن از استرالیا برگرد، همه چی درست میشه. بیرم میخوام برم اونجا آشنا بشم. تو این شرایط عجیب و غریب ایران تا زهر چی هم بسازی ممکنه بیران بشه. بازی در نیار.
دیگه شما هیچ
حرفی باقی نمیدید ابدا، و الا فقط لغتم رو تکرار میکنم. بنابراین اگر من جای تو باشم، با خودکاری یه چیزی پیدا کن، رو آینه بنویس لوس. همین من باش کار دارم، چون مطمئنم خوشحال هر کم گفت چیه بگو نمیدونم چیه، اینا نوشتن نمیشه کندش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش آقای دکتر. مواظب خودت باش آقای دکتر. بای عزیزم. بای عزیزم. خدا
خوش.
شنگر عجبن با ما باش.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوث بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوث بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است.
توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من خواستم موضوعی با تو مطرح بکنم در خصوص زندگی خودم، از شما مشورت بگیرم.
چون
عرضم به وجودتون که من حدودا 2 سال پیش با یه خانومی ازدواج کردم که از من 5 سال بزرگتر بوده.
چند سالتون؟
5 سال.
نه ایشون، شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 33 سالمه.
به ایشون 38. خب
بله. بعد من سر این ازدواجم خیلی با مخالفت خانواده مواجه شدم که بنا به دلایلی که خودم، چون حدودا 5 سال ایشون رو میشناختم، همکار بودیم با هم، بنا به دلایلی که میشناختم تصمیم به ازدواج با ایشون گرفتم، ولی خانواده من متاسفانه با این ازدواج موافق نبودن، ولی سعی کردم که متقاعدشون بکنم که متاسفانه اتفاق نیفته و من خودم شخصا دستم این اتفاق افتاد، ازدواج کردم با ایشون.
به من بگید ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، ازدواج نکرده بودن.
اوکی.
بعد که این اتفاق افتاد، خانواده من رابطه سردی با من داشتن که من مجبور چند ماهی ازشون فاصله بگیرم. بعد از چند ماه دوباره وارد کانون خانوادم شدم که به هر حال بعد اون اتفاقایی که افتاده بود، اونا طوری با من رفتار کردن که منو قبول کردم، ولی خانم منو خیلی با سردی باش رفتار میکردن.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا برادر دارم، 2 تا خواهر و من بچه وسط هستم.
اوکی.
این اتفاق افتاد و هر موقع ما میرفتیم ارتباط، اونا رابطهشون با من خوب بود ولی با خانمم سرد برخورد میکردن، تا اینکه ما تصمیم گرفتیم از کشور خارج بشیم و از ایران خارج شدیم. بعد که از ایران خارج شدیم، به واسطه الان دوریایی که بود، اونا از طریق راه‌های ارتباطی اینترنتی با من و خانمم در ارتباط بودن، بیشتر خواهرم. بعد اینا باعث شد که من خودم بر اساس حالا اون عواطفی که داشتم، دلتنگیام به مرور بیشتر شد نسبت به خانوادم، چون هر روز چند مرتبه با هم صحبت میکردیم. تا اینکه بعد از حدود 5-6 ماه که اومده بودیم، نه ببخشید 3-4 ماه که اومده بودیم، من احساس دلتنگی به ایران پیدا کردم و من مجبور شدم که برگشتم ایران.
تنهایی؟
خانم جان؟
تنهایی برگشتید ایران؟
تنهایی برگشتم و خانمم که چون مشغول تحصیل بود، گفتم که بعد از امتحاناش برگرده، ولی خب زمانی که برگشتم، دوباره برگشتم سمت خانواده خودم و اون دلتنگی که داشتم و اونور جبران کردم. حس میکردم که خیلی دلتنگ شدم و بایستی الان خیلی نزدیک بشم با اونا.
به من بگید هر دوی شما همسرتون چی خوندید؟
ما هر دومون مکانیک خوندیم.
خب
بعد باعث شد که این نزدیکه من به اونا باعث شد که من در نسبت به همسرم احساس سردی پیدا بکنم و آزارش دادم نسبت به خودم. و اون زمانی هم که من میخواستم برگردم، 1 ماهی که میخواست مونده بود که برگردم، خیلی احساس رابطمون سرد شده بود با هم دیگه و من مثل گذشته دیگه رابطه خوبی باش نداشتم متاسفانه. و وقتی رفتم اونجا، طوری شد که عواطفم به من غلبه کرد و من گفتم که من دیگه نمیخوام برگردم، یعنی از ایران نمیخوام بیام بیرون، بیا زندگیمون دوباره برگردونیم تو ایران. که خانمم با توجه به تحصیلی که انتخاب کرده و بعدش تحصیل میکرد و انتخابی که خوش تو زندگی داشت، گفتش که ما به واسطه تحصیل اومدیم اینجا و پیشنهاد من اینه که برگردیم، حالا شرایطمون رو اونجا سعی میکنیم مطابق با خواسته های تو، یعنی واسه نیازهای تو بریم جلو، ولی حتما بریم از ایران، چون هدف ما تحصیل بوده و رفتن از ایران، ولی من چون تحت تاثیر اون عواطف هم قرار گرفته بودم گفتم که نه بمونیم، و این باعث شد که ایشون تنها برگشت، دوباره از ایران برگشت اینجا و من موندم ایران، و من بحث طلاق رو کشیدم وسط، گفتم که از هم جدا بشیم، ولی همون یک ماه و نیمی که از هم فاصله داشتیم دیدم که واقعا اون دلبستگی من به ایشون و نیازی که نسبت به ایشون داشتم خیلی بیشتر از اون بود که بتونم ازشون جدا بشم، و با فکرهایی که با خودم کردم تصمیم گرفتم که منم برگردم، یعنی رو به زندگی خودم برگردم تا اینکه بخوام پیش خانواده خودم بمونم، بنابراین تصمیم به برگشت گرفتم و اومدم پیش خانومم، که خانومم حالا با توجه به صحبتهایی که زمانی که ایران بودم باهاش داشتم و اومدم اینجا باهاش کردم این بود که اون اطمینانش نسبت به من سلب شده بود به خاطر اون کاری که کرده بودم، و خیلی دوچار روابط ارتباطهای دوگانه با من شده بود، یعنی قبل ازدواج ما رابطه خیلی خوب داشتیم، بعد ازدواج یک ها اون اتفاق افتاد، دوچار دوگانگی شد و اون اطمینانش نسبت به من سلب شد، که این باعث شد شروع بکنه به تفکر در مورد رفتارهای من، و این روی زندگی عادیش و حتی خوابهاش هم تأثیر گذاشت، که حتی شبها کابوسای خیلی بدی هم میدیده واسطه این، و به واسطه کوچکترین بد اخلاقی که من میکردم یا تلنگری که به ذهنش میخورد همه اون خاطرات تو ذهنش مرور میشد و باعث میشد که نسبت به من هیچ حس خوبی نداشته باشه. الان از اون موقع که من برگشتم شد حدود 6-7 ماه میگذره، ولی کماکان ذهن ایشون هنوز درگیر اون اتفاقایی که تو اون برهه افتاد، و هنوزم بعضن تا حالا مشاجره بینمون میشه اون اتفاقا جلوی چشش مرور میشه، و هنوزم که هنوز بعضی اوقات شبها خوابای بدی میبینه نسبت به اون اتفاقا. از همه اینا که بگذاریم، خانواده منم توی این مدت که من برگشتم اینجا دوباره شروع کردم به ناسزا گفتن به همسر من که تو باعث شدی اتفاق بیفته، حس خیلی بدی توی ایشون ایجاد کردن که ما مجبورشم تمام راه‌های ارتباطیمون رو با خانواده قطع بکنیم، و الان در کاملا هیچ ارتباطی دیگه باشون من ندارم، و من از شما خواهش که دارم اینه که من راهنمایی بکنین که من الان در مقابل خانواده‌ام چه رفتاری باید بکنم، همسرم باید چیکار بکنم، یادم در مقابل همسرم باید چیکار بکنم که بتونم در واقع هم خانواده رو نگه دارم هم همسرم.
شما زن دیگه نمیخواید بگیرید؟
من نه،
فکر گفتم چون ای زن سومم بگیرید بدک نیست. آخه عزیز، ماجرای شما ماجرای شناخته شده است، اسم این که عاطفه نیست عزیز، اسم این بیماری است و وابستگی است. وابستگی هم نیست، مال شما اعتیاد. یعنی شما این ماجرای خانوادتون گرفته. بذار یک دو تا سوال ازتون بگم. سوال اول این که همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یک خواهر و یک برادر داره.
ایشون کجا قرار دارن تو این؟
ایشون هم وسط.
دو تا ساندویچ، اونم بد جوری ساندویچ. به من بفرمایید که خانوادتون وقتی شما در ایران بودید چقدر، به هر حال مستقیم و غیر مستقیم میگفتن بهتره شما دیگه جدا شید، ول کنین ماجرا رو.
خانواده من بیشتر تمایلشون به این بود که جدا بشیم.
بنابراین اونا عزیز تا به هدفشون نرسن که ول نمی کنن. شما هم که با یه ماجرای مثل یه بچه کوچولو که مامانشون میخواد رفتید ازدواج کردید در سن فرض کنید 31-32 سالگی، بعد رفتید خارج، بعد دلتنگی پیدا کردید با وجود که روزی چند دفعه با هم حرف میزدید. شما اگر به من میگفتید که من رفتم 6 ماه از پدر مادرم یا خواهر برادرم خبر ندارم، دارم گفت دلتنگی، شما اصلا استدلال وارونه کردید، گفتید ما چون روزی 2-3-4 دفعه با هم حرف میزدید من دیگه دلتنگیم زد بالا. یعنی حالا که با هم حرف میزنید بهتره شما رو لمسم بکنه، کنار هم بشینیم مثلا، یا آب گوشتی هم بخور. و بعد یه آدم گنده، مجبورم اینجوری بگم، مثل یه بچه کوچولو مامانمو میخوام در آوردی و بعدم پاشم برم اونجا و بعدم سرد بشه و اینا. البته من از اون دختر خانمتونم اونجا هستن؟
بله هستن.
من دلم میخواد با ایشون صحبت کنم. ببینید اگر دلشون میخواد، اصراری ندارم، اگر دلشون میخواد خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم. حرفای منم دارن میشنون درسته؟
بله دقیقا.
من فقط میخوام از ایشون بپرسم که به چه مناسبت با شما ازدواج کرد، چرا ایشون فاصله سنی رو که موضوع اصلی تو بوده اگر بوده و مخالفت خانواده رو ایشون نادیده گرفتن، ایشون چرا تصمیم گرفتن که بیاد در جنگ ببینیم این بچه رو میکشیم ببینیم کی میبره، بعد از وسط شما رو دوتا نصف کرده، بعدان شما اصلا تمام نذارید از شما دوتا یه آدمی هستید نصف شده، نصف شما همسرتون گرفته نصف شما اونا، تنها کسی که نیست شمایی و اونجا مسئله است. هر حرفی دلت میخواد بزنی بزن، اگر خانم دلت میخواد صحبت کنه شما دلشون خواست صحبت کنه خوشحال شما باشم صحبت کن.
اوکی اگر با من فرمایش
مرزی ندارم بودم، اگر تو حرفی داری عزیز.
من حقیقتش بعد اون اتفاق دیگه کلن تصمیم گرفتم که برگردم بزنیم، چون دیدم که بزرگتر نعمت من که خانم همه دارم از دست میدم. سر همین موضوع بود که الان من کلن ارتباطم با خانوادم قطع کردم.
آخه این مشکلی رو حل نمیکنه عزیز، مشکلی حل نمیکنه. شما اگر ارتباطتون رو با خانواده قطع کردید، متاسفانه از 100 مورد 99 مورد دیر یا زود ارتباطتون رو با همسرتون هم قطع خواهید کرد، چون شما وقتی شما با اون حال و وضعیتی که داشتید این واکنش رو نشون میده، ولی این واکنش در مسیر خودآزاریه، در مسیر تنبیه خوده و به زودی خسته میشید از اون میرید به سراغ تنبیه دیگران. هم خانواده رو که تنبیه کردید گوشید کنار، نوبت همسرتون میشه. من میخوام ببینم ایشون چرا با شما ازدواج کرد، برام واقعا این سوال مطرحه. میشه بذار اگر دلشون میخواد با هم صحبت کنم؟
خواهش میکنم، من گوش نمیدم بهش.
لطفا
متشکرم.
مرسی عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، شما صحبت ها رو شنیدی؟
بله تقریبا شنیدم، جز این آخری ها شاید نه.
خب شما ممکنه بگید برای چی با ایشون ازدواج کردی وقتی اینقدر مخالفت خانواده بود و ایشون اینقدر مامانشون میخواد؟
حقیقتش خانوادهشون تقریبا همه راضی بودن، فقط مامانشونم الان مثلا میگفت راضیه، بعد دو دقیقه دیگه یا دو ساعت دیگه که یکی باش حرف میزد دوباره میگفتن که نه من فقط نگران خودشونم. به خاطر همین من گفتم حالا خیلی حالا ثبات گفتاری ندارن، ولی خب مثلا مامانشون فکر کنم از اونایی که مثلا خیلی ناز میکنن و ناز بکش و اینطوری بودن، گفتم حالا شاید داره برای پسرش ناز میکنه. بعد دیگه
این حرفشو صبر کنید، صبر کنید. شما اگر استدلالتون اینه و شما رفتید توی ریسک خانه، چرا شما هر روز ایشون رو نرفتید ناز بکنید؟
حقیقتش خودم رو وابسته شده بودم از نظر عاطفی دیگه، یعنی نمیتونستم یعنی به غیر این فکر کنم.
به کی وابسته؟ به همسرتون؟
بله بله.
آخه شما هر دو تا ساندویچ وسط بودید اصلا، یعنی چی عزیز وابسته شدم؟ مثل ایمونه که بنده بگم به یه چیزی کشیده میشم ولی میدونم بعدن کشنده میشه، بگم باز رفتم. آخه شما فکر کردی شما برنده میشه تو این ماجرا؟ فاصله شما با خواهر برادرتون چقدر سنه؟
با برادرم 5 ساله که بزرگتر از منم، با خواهرم حدود 14 ماه 1 سال.
آیا خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
حقیقتش به من گفته بودن که با مشکل برخورد میکردن، ولی در نهایت انتخابش رو به من واگذار کرده بودن.
نه خب
بودن.
که من نه هیچ وقت واگذار نمی کنم، چاره ای ندارم. اگه انتخاب اونا بود میگفتن نه. نه ببینید عزیز، اون حرف که هیچ معنایی نداره. بعدم شما فکر میکنید هیچ رای داشتید که خانواده ایشون رو با خودتون راضی کنید یا تصمیم عجیب و غریبی گرفتید؟ نه که بگم تصمیم شما بوده که باید با خارج بگن نه تنها بچه همونو باش ازدواج کرد برد و ایشون هم بعدن یه دفعه دلتنگی کنن. شما چرا ببینید شما چرا به جنگ اونا رفتید؟ آیا هیچ امکان صلح و دوستی وجود نداشت؟
حقیقتش من فکر نمی کردم به جنگ برسه، گفتم که حالا بعدن اینا منو می بینم می شنن. یعنی قبلش هم منو یه بار دیده بودم ولی خب خیلی گرم نبود. البته یکی از خواهراشونو با پدرشون چرا خیلی گرم بودن با من، ولی خب مادرشونو با یه خواهر دیگرشون که الان هم همون دوتا خیلی مشکل درست می کنن نه. ولی چند من گفتم حالا بعد یه مدت حتما وقتی بشناسن و رفت آمد باشه از این جبهه میام بیرون.
چرا؟ چی شما رو بشناسن؟
یعنی نمیتونم ببینم
کشف... شما کشف شما رو چجوری کشف میکرده؟ برای شما من بگید چرا تا 33 سالگی ازدواج نکردید عزیز؟
حقیقتش من نمیدونم یه 10 سال خودم مستقل زندگی میکردم، یعنی توی یه شهر دیگه از خانوادم، اونا تو شهرستان بودم، من دیگه اومده بودم تهران کار میکردم و زندگی میکردم. بعد حقیقتش نمیدونم چرا موقعیت ازدواج خیلی خوبی برام پیش نمی اومد.
اوکی. حالا شما فکر میکنید اول این سوال یه ذره مشکله، چه خواهد شد؟ یعنی ما سه سال دیگه کجا هستیم؟
از نظر رابطه خانوادگی؟
آها، اصلا یا... شما فکر کنید سه سال دیگه در ارتباط با همسرتون کجا قرار دارید؟
من حقیقتش آقای دکتر چیزی که خیلی نگرانم میکنه، فکر میکنم که دوباره بعد یه مدت دوباره همین اتفاق میفته، یعنی این که حالا دوباره باز فصل عوض میشه، دوباره ایشون میرن سمت خانوادهشون، یعنی نمیتونن انگار تعادل برقرار کنن. الانم که قطع رابطه شده، من اصلا بهش میگم که آخه این ما مشکل رو حل نکردیم، فقط خودمون رو قایم کردیم توی یه سوراخ، باشون صحبت کن، مشکل رو حل کن. ولی یه بارم به اصرار من که اومدم باشون حرف بزن، انقدر حرفای حاشیه‌ای و بی ربط و خاله زنکی زدن که اصلا موضوع بدتر شد. یعنی رابطه اونا خب مجبور شدن خیلی دروغا بگم برای اینکه خودشونو تبرئه کنن، یعنی اصلا خیلی اوضاع بدتر شد، بدتر از اونی که من فکر میکردم. به خاطر همین دوباره استوب کردیم دیگه، ارتباط باشون فعلا نداریم. البته اینه که میگم مال یکی دو هفته پیش بود که آخرین باری که باشون حرف زد.
چی حرف زد؟
همسرم با خانواده، یعنی در حقیقت با شوهر خواهرش صحبت کرد.
خب به چه نتیجه؟ یعنی چه گفتگویی بینشون رد و بشر؟ جزئیات رو میخوام، کلیات چی بود؟ حرف اونا چی بود؟
حرف اونا این بود که مثلا اونا برای من خواهرش یه اسمس وایبر پر فوش بر من فرستاده بود، بعد اینکه برادرشون اومدن اینجا، بعد من نمیدونم چطوری بر من دیگه کلیه وایبر پر فوش فرستاد که اونجا دیگه همسرم اومد وایبرش و فیسبوک و همه این ارتباطاتش رو بست. بعد دیگه خب مثلا یه چنین رفتارایی رو که مطرح کردن همه رو زدن زیرش، اونو مثلا شروع کردن به دروغ خودشون رو تبرئه کردن.
گفتن چی؟
یه چند داستانه نیست، یعنی نمیدونم، یعنی مشکل حل نشده.
نه من نصب کنید، همسر شما که مطمئن بودین آمده درسته؟
دیدن، خودشون دیدن.
خب پس بنابراین پس چطور میتونستن اونا بگن ما نفرستادیم؟
خب چون که اصلا توی کلامشون یه قاطعیت نداره، یعنی بیشتر دنبال مثلا به پدر من زنگ زدن که آمار ما رو بگیرن، بعد مثلا اومدن به دروغ گفتن که نه پدر من به اینا زنگ زده، بعد اینا در جوابش دوباره زنگ زدن، یعنی از این دروغای اینطوری. بعد دیگه مثلا جایی که اینا بیان اصل مطلب رو صحبت کنن در مورد اینکه حالا پرینت تلفن شما بگیرید، پرینت تلفن ما بگیرید، یعنی اون مدتی که داشتن حرف می‌زدن بیشتر در مورد پرینت تلفن حرف می‌زدن تو خود موضوع، انگار مثلا دنبال متهم پیدا کردن بودن. کلن اصلا نمیدونم، خیلی قاطع نیست، منسجم نیست فکرش که بخواد صحبت کنه.
آکی عزیزم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم ببینید کدامتون میخواید صحبتتون رو با هم ادامه بدید. صحبتتون با هم ادامه بدید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دیوید، شهرت، داویدی، لقب، مستر اکسیدنس، حرفه، وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، مرا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست.
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
ای دکتر، من مجددا خدمتتون مصاحبه
جان.
میخواستم ببینم حالا با توجه به صحبتهایی که کردیم با هم، شما راهنماییتون چیه؟ راه حلی که پیشنهاد میکنیم برای من به عنوان کسی که خطاکار بود تو این مدت چیه؟
ببینید عزیز، ماجرای خطا و اشتباه نیست. ماجرای این است که شما هر دو، البته شما خیلی شدید، از یه خانواده وابسته آمدید. خانواده وابسته خانواده است که به هم دوخته شده، بنابراین فقط وقتی میتونن از هم جدا بشن که همدیگر رو پاره کن. یعنی شما فرض کنید که بنده به برادرم دوخته شدم، بره من پاره میشم، او پاره میشه. بدن اشکال کار مسئله وابستگی شماست و شما به عنوان بچه وسط درگیر یه دوگانگی هستید. یعنی شما کاملا در مرحله love hate relation، یعنی مرحله ای که شما توش هستید مرحله عشق و تنفر. یعنی ما با هم دوستیم یا با هم دشمنیم، اصلا مرز وسط که یه اصولی رعایت کنیم نداریم. بنابراین شما با توجه به جایگاهی که داشتید، فرزند وسط یه خانواده 5 نفره که ساندویچ ساندویچ شدید، در یه زمینه‌های خیلی راحت با خانواده کنار می آمدید، یه مقدار نه، بعد آمدید دست به یه مانوری زدید باز به خاطر همون ویژگی ها که اونم در یه جامعه مانند ایران، رفتید سراغ خانم عزیزی که 5 سال از شما بزرگتره و شما مخالفت خانواده رو فقط به خاطر سن می دونستید، غیر از موضوعهای دیگه. ولی بعدن آمدید علی رغم مخالفت اونها ازدواج کرد. بعد پاشید آمدید درس بخونید، به جای اینکه حالا که از این فرصت استفاده شده و این تناب به بهانه ادامه تحصیل شما پاره شده، یک دفعه شما یه دکانی را انداختی سر دلتنگی. کس من تو زندگی مطلقاً براش اهمیتی قائل نیستم. دلتنگی اصلا جز گرفتاری و بیماری چی دیگه نیست. یعنی چی؟ من چرا باید خواهرمو ببینم؟ من چرا باید برادرم ببینم؟ یعنی اصلا این نگاه کودکانه ما رو بچه 2-3-4 ساله است که وحشت از زندگی و زنده ها داره و ترس از این داره که حیوانات بیان بخورنش. تا اینکه آدم اینو تبدیلش بکنه تو این سن و سال، تو سن 31 دو سالگی من دلتنگ شدم. بعد پاشه ول کنه بره. بعد وقت انتظار داشته باشه که در اثر رفتن اونجا چیزی درست میشه. نه. اونا با مانورهای مختلف و شما با بازیهای متفاوت درگیر یه مسابقه میشید که آخر کارش هم طور که خودتون به درستی گفتید دل سردی پیدا میکنید نسبت به همسرتون. همسرتون هم که اینجا داره مثل سیر و سرکه میجوشه، برای که میبینه درست شمایی رو که به هر حال یه جوری ایشون هم زده و برده که اشتباه ایشون کردن، یعنی اصلا واقع بینانه نبوده کار هیچ کدوم از شما، ایشون هم فشار و کمکی روی شما برده، شما هم که دنبال بهانه میگشتید از دست ایشون هم دور بودید، زندگی شما هم که با عشق و تنفر همراهه، نتیجتا شما اون آخرا نسبت به ایشون سرد شد. بعد متوجه شدید که اونجا که جای شما نیست عزیز، این که آدم دنبال 5 تا 6 تا آدم هروئین دیگه دور برش باشه، درسته که ما برای هروئین به همه احتیاج داریم، ولی از این که هروئینی هستیم که خوشحال نیستیم. برای بعد از یه مدتی تمام اون گذشته‌ای که شما درگیر اون وابستگی تو خانواده بودید که خودش یه آزار در دنیای امروز، شما رو به سمت همسرتون آورده. خب همسرتون هم برای که نمیخواسته به بازه نقشش ایفا کرده برگشتی، بعد اونا به دلیلی که دارن تو این بازی میبازن و ضمناً مطمئنن، یعنی خانواده شما مطمئنه که این رابطه غلطه، بهتره به هم بخوره. برای پسر ما یه ازدواجی کرده مخالف میل ما، 33 سالش هم هست، ایب و ایرادی هم نداره، طلاق میگیره. اونا که اهمیتی به ایشون نمیدن. پس بنابراین تکلیف خانواده شما روشن، خانواده شما میمونه تا اینکه این دشمنیش به یه جایی برسه. بله ممکنه 15 سال دیگه 10 سال دیگه ول کنن، برای که فایده ای نداره، ولی اونا تا زمانی که شما صاحب فرزندی نشدید و بچه دار نشدید که تازه اونو به حساب بیارن، تازه از دست اونم عصبانی هستن. مثلا شما از بیارم همسرتون 38 سالش، ایشون هم دوره کمی داره، حالا دوتایی اومدید تو این سن سال درس بخونید، ایشون تو 38 سالگی میخوان درس بخونن، ماجرای بچه چی میشه؟ و اگر بچه نخواهید یه مشکل دارید که حتما بریده میشید، بچه بخواهید یه گرفتاری دیگه است، اونم تو سن سالشون، صبر هم بکنید، مسئله است. خب بنابراین شما همجور اشتباه رو پشت اشتباه کردید عزیز، و الان کاری که باید بکنید باید یه چیزایی رو حاضر باشید هزینه کنید. یعنی الان شما رو به اینجا رسوندن که شما یا باید شلاق بخورید یا باید برید زندان یا باید مثلا اینقدر پول بدید. نمیتونید دنبال راه خوب بگردید. این که حتی همسرتون اشاره میکنن در یه گفتگویی که شاید موضوعهای حل بسید، کسی نمیتونید موضوع رو حل کنه عزیز. این درست بسید که من شما تصمیم بگیریم میخوام همون ژاپنی بشه، مثلا تعجب میکنم از ایشون که فکر کنم این مسئله قابل حله. نه، این مسئله رو میشه فریبکاران و حقوق بازانه نادیده گرفت. این کاری که شما کردید، یعنی اونا مثلا ممکن بود به این نتیجه برسن که بگذار ما کاری به کارش نداشته باشیم، مثلا بچه ما ممکن اصلا بره خودشو بکشه، گفتن خیلی خوب ایبی نداره. یعنی اونا فقط اونجا تسلیم میشن از این. اونا با این ازدواج مخالفن. این ازدواج هم به نظر من به دلیل آنچه هر دوی شما هستید و آنچه که اتفاق افتاده غلط بوده. به همین جاست که من از همسرتون پرسیدم فکر کنین 3 سال دیگه شما کجایی، و متاسفانه پاسخ من که متاسفانه اصلا نمیخوام بگم، چون اگر خواستید بعدن صحبت کنم، اصلا خوب نیست، بلکه شما اصلا نمیدونید داری چی کار میکنید عزیز. یعنی شما بگذاریم از این که آشنایتون غلط بوده عزیز، من همین امروز گفتم کاری رو که نباید تموم کنی، نمیخواید تموم کنی، نمیتونید تموم کنی، نباید شروع میکرد. شما با توجه به فاصله سنیتون نباید این کار میکردید و وابستگی خانوادگی. دوم، وقتی با مقاومت و مخالفت روبرو شدید، یا باید همون موقع این ماجرا رو که خیلی مشکله یه جوری حل میکردید با خانوادتون، میتونید پلوی روانشناس خوب همه رو کمک میکرد که اونا ساکت بشن، کاری به کار شما نداشته باشن، در حالی که به نظر من حرفاشون هم بیخودی نبوده. همسرتون هم باید متوجه میشن حالا که من با یه پسری که وابسته است روبرو هستم و اونا مخالفتشون اینقدر شدیده و مخالفتشون با توجه به زمینهای فرهنگی ایران معنی داره. اگر شما 38 بیشون 33 که بحث سنتون مطرح نمی کردن، به اون چسبیدن، ایشون باید از صحنه می رفت. ایشون هم که آمده به دلیل اون 5 سال آشنایی یا هرچی که بینتون بوده ازدواج کردی، و ایشون هم به حساب خودش از نظر من ایشون سنش از شما بالاتر بوده، فکر کرده خیلی خب تا به حال این بچه مامانش بوده، حالا میشه بچه من. و به همجاست که شما دلتنگی کردید، برای که شما وقتی با ایشون بودید به عنوان همسر حرکت نکردید، به عنوان پسرشون عمل کردید، بنابراین در حقیقت یه جور شما به اون سمت کشیده شد. بعدم شما اومدید با این ماجرای اختلافتون عزیز ازدواج کردید، با توجه به این وضعیت مهاجرت هم کردید، حالا میخواید درسم توی محیط دانشگاهی غریبه که هر کی بیاد اینجا جا میخوره انجام بدید. خب چند تا تغییر هم با هم خواستید بدید، خب معلوم مسئله پیدا میکنه. الانم من نمیدونم، اگر هر دوی شما رو میتونستم 5 ساعت ببینم میتونستم بفهمم که اصلا چرا دارید این کارو الان میکنید و در گذشته کردید، و اون موقع بود که میتونستم به شما نشون بدم و کمکتون کنم بفهمید که آیا به هم و به درد هم میخورید یا نمیخورید. الان تنها چیزی که متاسفانه مجبورم بگم تأثیر بد و منفی هم داره از ما، شما احتمالاً 3 سال دیگه با هم نخواهید، برای که این و شما این ماجرا یه زخمی بهتون میزنه، به شما که روی خطش دارید آقای این ماجرا یه تیکه بدن شما رو قطع میکنه میرزه دور. شما بعد هم مسئله مشکل با خانواده و ازدواج بعدیتون داره، ایشون هم که خب ضربه رو بی خودی به خودش زده، اونم تو این سن و سال. اگر این موقع شما با هم نسازید، اگر جدا بشید، شما میخواد بره مثلا در 40 سالگی چیکار کنه؟ خب ایشون هم نباید این کارا رو میکرد. یعنی دوتایی آمدید یه دردسر بزرگ درست کرد. تا چیزی رو هم فدا نکنید مشکل حل نمیشه. خانواده شما حق دارن به هیچ وجه، به هیچ وجه. انتخاب شما درسته به هیچ وجه. آنچه که اتفاق افتاده بعد از ازدواجتون و رفتن شما به ایران درست بوده به هیچ وجه. یعنی همینجوری اشتباه پشت اشتباه بوده. علتش هم این است که شما هر دو با یک تفاوت عقیده و نظر و جهت و هدفی این رابطه رو راه انداختید و واقع بینانه و مسئولانه نبوده. درست به ساده ایمونه که تو امریکا رو میگم، یه زن یا را همه جا شوهر داره، هنوز شوهر طلاق نگرفته، بره به شوهر دیگه بکن و اونجا گیرید عزیز. شما کجای امریکا هستید؟ کدوم ایالتی؟
ما امریکا نیستیم آقای دکتر.
چون کجایی؟
ما ترکیه هستیم.
آمدید اونجا درس بخونید؟
بله.
از نظر مالی چگونه زندگیتون رو میگذرونید؟
از نظر مالی خدا رو شکر میتونیم از عهده زندگیمون برداریم.
یعنی از جانب خانواده است یا خودتون پس انداز
هر دو دارید؟ نه خودم پس انداز
هر دو دارید. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوبه خدا رو شکر خوبه.
به من بگید که چقدر هر دوی شما در شرایط عادی میخواید بچه دار بشید؟
شرایط عادی الان فقط مسئله‌ای که داریم مسئله تحصیل تمام بشه احتمالاً.
چرا تحصیل ایشون باید تمام بشه الان؟
چون الان تمرکز ایشون روی تحصیل و خیلی زمانشون رو در طول روز متمرکز هست روی
نه تحصیل. نه این انتخابشون عزیز، ایشون در سن 38 سالی که نمیتونه بگه من بچه رو میذارم کنار میخوام درس بخونم، یعنی که اصلا فرض کنید ازدواج شما هیچ مشکلی نداره. ایشونی که نمیخوام اذیتتون کنم، ایشونی که از 24 سالگی یا 22 سالگی درس نخونده، حالا یه دفعه در 38 سالگی دکترا میخواد بگیره؟ چرا 15 سال 12 سال 14 سال ول کرد؟
نه هدفشون ادامه تحصیل بود
عزیزم.
نه شرایطش پیش نیومد
عزیز من، هدف که نیست، اون امید و آرزوه. هدف اینه که من میرم اونجا. درست مثل هدف اینه که شما خواستید من زنگ بزنید زنگ زدید. آخه من ایشون هم نمیفهمم. به من شما از جانب ایشون بگید، چون متاسفانه وقت نیست، آیا واقعا ایشون خیلی دلشون بچه میخواست و میخواد؟
خیلی در شرایط حاضر نه نمیخوایم. خیلی در شرایط حاضر.
خب شما من بگید با توجه به سن ایشون چه میشه عزیز؟ ایشون تا بخوان درسشون تموم کنن چند ساله میشه؟
یک سال مونده.
تو دو سال شما فوق لیسانس اومدید یا با لیسانس اومدید؟
برای فوق لیسانس اومدیم اینجا.
تا فوق لیسانستون تموم میشه؟
بله بله.
چه تفاوتی میکنه تو بازار ایران لیسانس و فوق لیسانستون؟
هدفمون دیگه برگشتن نیست احتمال زیاد.
با بخواه ترکیه بمونید؟
حالا اینجا یا جای دیگه.
آه کجای دیگه عزیز؟
حالا ممکنه اروپا بخواییم بریم.
بعد جوری سرگردانید. من با وجودی که این کار هیچ وقت نکردم، نه اصلا نمیخوام اون کار که هیچ وقت نکردم بکنم، من فکر کنم شما میخواید یکی با هم حرف بزنید. و یه وقت دیگه بهت روی خط، چون واقعا حجم کارم توریست که بدم نمیاد تنهایی با تو نفس، ولی اصلا برام ممکن نیست. فکر کنم مثلا این کار یه دری رو باز میکنه که من هیچ وقت نکردم و بعدم گرفتارم میکنه، بعدم وقت بیشتری میکنه. اگر دلتون خواست دوتایی با هم صحبت کنید، حرفاتون بزنید، فقط یه خواهش ازتون، صمیمانه صادقانه به هم حرف بزنید، هر چی تو دلتون بگید، هر چی میخواد خراب بشه بشه، هر چی میخواد، یعنی اصلا شما میتونید اصلا اعتراض کنید، دوتایی هم میستید، حتی بلندم حرف بزنید، دادم حرف بزنید، اشکالی نداره، هر چی تو دلتونه، هر چی درباره همدیگه، درباره خانواده هست بگید، بتونم بر نخوره، هیچ کس هم حق دفاع به اون صورت نداره یا جواب نداره، بشنوید. درست پس که برگر بگه قطع دو کوتاه یا بلنده یا دماغت بزرگی یا کوچکه، that's it. بشنوید هم دیگه رو، برای که من دلم میخواد شما هم دیگه رو بشنوید، حرفای منم یه دفعه دیگه بذارید بشنوید، نه اینکه چیزی توش باشه، برای که خودتون رو بیشتر میتونید بشناسید. اگر دلتون خواست نه تنهایی، دوتایی بیاد روی خط به ما، به من بگید که همون دوستانی که از ترکیه هستید که با هم قبلا صحبت، هر وقت هر دو به اندازه کافی حرف زدید و حرفی دیگه گفت برای گفتن برای هم دیگه ندارید، اگر دلتون خواست، اگر دلتون خواست بیاد رو خط، من نگهتون میدارم، حتی اگر مدتی هم طول بکشه اشکال نداره، برای که مورد شما مورد بسیاری از مردمه و مسئله پیچیده ای عزیز، اصلا ساده هم نیست. بگذارید ببینیم به کجا میرسیم، چون بعید میدونم اونجا بتونه کسی خیلی چراغا رو براتون روشن کنه که تصمیم درست بگیره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حاضر هستم یه وقت دیگه بیاید، حتی یه ساعتم لازم هست اشکالی نداره باهاتون صحبت کنم، ولی مشروط بر اینکه شما همه حرفا رو به هم زدید و تکلیفتون روشنه و دلتون می‌خواد این کار بکنید. و ضمناً به نظر من ماجرای بچه رو اگر می‌خواید وارد معادله بکنید، حتی یک سال درس ایشون رو می‌فهمم، ولی ماجرای موندنتون در ترکیه یا همین کجا می‌خوایم بریم، من نمی‌دونم دو تا آدم با این شرایط، دو تا فوق لیسانس مکانیک مثلا گرفتید از ترکیه کجا می‌خواید برید که بخواید چی کار بکنید، وضعیت مالیتون نمی‌دونم مگر اینکه منو مطمئن کنین مشکلی نیست، بعد ماجرای بچه رو می‌خواید چیکار کنید، بعد با یه همچین شرایطی که خانوادتون هستن اونا دارن چه میکنن، چون هنوز اون گونه که شما گفتید دو هفته از اون گفتگوی آخرم نگذشته، خیلی اوضاع شلوغ پلوغ عزیز، نمیخوام درسی رو ایشون قطع کنه به هیچ وجه الان مگر اینکه تصمیم بگیرید، نمیخوام الان ایشون صاحب فرزندی بشه و حامله بشه، اینا رو نگه دارید، با هم حرف بزنید، باید دلتون خواست با من صحبت کنید، خوشحال میشم اگر بتونم کاری بکنم، ولی ممنونم از شرکتتون و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. حتما مزاحمتتون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نشبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.